گولاریست تحت تعقیب قانونی قرار می دهد. پس از ترور این دو شخصیت به نام محمد براهمی و شکری بلعید، ده ها هزار تن از اعضای گروه های لیبرال و سکولاریست و نیز اعضای اتحادیه نیرومند کارگری تونس تظاهراتی ترتیب دادند و خواهان سقوط دولت شدند. دولت تونس گرچه یک دولت ائتلافی است و لیبرال ها نیز در آن شرکت دارند، ولی اکثریت اعضای آن را اسلام گرایان میانه رو تشکیل می دهند. در امریکا منابع خبری گزارش دادند سرگرد سابق ارتش این کشور نیز آل حسن که در سال 2009 با تیراندازی در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس 13 نفر را کشت و بیش از 30 نفر را مجروح ساخت، در آخرین زمانی که هیئت ژوری یک دادگاه نظامی این حادثه را بررسی می‌کند، هیچ گونه درخواستی از دادگاه و هیئت ژوری انجام نداده و بر این اساس تصور نمی‌رود این هیئت حکمی جز حکم اعدام او صادر کند. نزال حسن در جریان دادگاه نظامی خود از قبول وکیل مدافع خودداری کرد، شخصا دفاع از خود را به عهده گرفت و با این حال دفاعی از خود نکرد و شاهدی را به دادگاه فرا نخواند و مرگ احتمالی خود را یک نوع شهادت مذهبی دانست. وی از یک پدر مادر فلسطینی که به امریکا مهاجرت کرده بودند زاده شده و اغلب تحصیلات خود تا مرحله روانشناسی در ارتش امریکا صورت گرفت و زمانی که اقدام به تیراندازی کرد با سمت سرگرد ارتش قرار بود به افغانستان فرستاده شود. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش های شما درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید یا به رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه رادیویی برنامه تلویزیونی من رو هم در بر میگیره، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه های گذشته رو با عنوان خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو
بفرمایید. خانم
سلام، آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتی که به من دادین. من سوالی داشتم آقای دکتر در رابطه با
ببخشید اون صدای دور و بر باید تماما قطع بشه عزیز، بلا داره پخش میشه.
بله یه لحظه من با گوشی رد کنم. الو
بفرمایید.
الو
بله بفرمایید.
من سوالی داشتم در رابطه با همسرم هم رفتن مهاجرت به ایران. من قبلا یه بار دیگه مزایم شما شدم، ولی خب چون قطع شد دیگه موفق نشدم میتونم برم صحبت هم رو. من خدمتتون عرض کردم دفعه قبل که همسرم یادمی هستم خیلی درونگرا و کم صحبت و بیشتر توی خودشون هستم و ارتباط خیلی زیادی با بچه ها. من دو تا بچه دارم، یه دختر 4 ساله و یه پسر 9 ساله، برقرار نمی کنن و خب اینا بیشتر تنها هستن و خیلی ارتباطی، البته خب خیلی پدرشون رو دوست دارم ولی ارتباط خیلی صمیمانه و نزدیکی ندارم و همیشه خیلی کمی ارتباطشون، خیلی همسرم خیلی خیلی کم با اینها ارتباط برقرار میکنه و یادم خیلی شاید تا حدی میشه گفت منزوی هست. حالا ایشون مدتی تقریبا یه 2 ماهی هست که به شهر دیگه رفتم به خاطر کارشون و هم خودشون پیشنهاد دادن هم من که حالا ایشون که نیستن اینجا، من بچه ها برم ایران و پسرم سال تحصیل رو اونجا شروع کنه. متوجه به این که خب ارتباط هم با پدرشون دارم، من گفتم شاید خیلی از این لحاظ ضربه شامل حالش نشه، ضربه ای نخوره، چون به حال خیلی
آخه عزیزم نصب کنید. آخه این چجور استدلالیه؟ من برگردم به شما بگم یه میخی تو پامه، بنابراین از همه بقیه فوتبالیستا میخوام یه لنگ پا بازی کنن برای که ما من یه میخی تو پام، خب برام میخمو در بیارم، ایشو برن مشکل روانی خودشون حل کنن. بعد شما بچه‌ها رو به دلیل اینکه پدرشون رو کم میبینن و درون گراست وردارید بچه‌ها رو برید ایران، یعنی همون پدر نسب کنید اون پدر درون گرا رو اونم نبینن، بعد چی میشه مثلا؟ چه مشکلی حل میشه؟
نه فقط به این دلیل، چون من همیشه تصمیم داشتم برم ایران و خیلی دوست داشتم برم، ولی
خب برید بنابراین حساب کنید، حساب همینجا بازی شماست، شما تصمیم داشتید برید، خیلی هم دوست داشتید، دارید بهانه میکنید چرا ایشون با شما نمیان.
ایشون خب الان فعلا اونجا کار ندارم، من گفتم میتونید بریم مثلا یه مدت 1 سال 2 سال ایشون بتونه اونجا کار پیدا کنه و بتونه برگرده مستقر بشه، یعنی تصمیم ایشون هم هست بیاد، ولی خب به این سرعت نمیتونه کار اونجا پیدا کنن تا بتونن کم کم کار پیدا کنن و بتونن
ایشون خب بیاد. منو گول بزنید یا خودتون یا ایشون رو، کم کم کار پیدا کنن یعنی چی؟ یا کار هست یا نیست. بله شما تا زمانی که ایشون کار پیدا نکردن برای چی برید؟
خب بخاطر اینکه سال تحصیلی اونجا داره شروع میشه، من
چه ارتباطی داره
امسال و گفتم خب اگر بخواد امسال اینجا ادامه بده و
عزیزم نصب کنی، شما میخواید برید قربونه کن، اینا هیچ کدام استدلال و دلیل نیست. یه زن و شوهر یه جا میمونن، وقتی که کاراشون درست شد میرن یه کشور دیگه، این که سال تحصیلی هست یا نیست چه فرق میکنه؟ عزیز شما میخواید برید، حرفتون درسته، هیچ اعتراضی هم من بهتون به هیچ وجه ندارم، شما دوست دارید تصمیمتون این است که برید، خب برید، ایشون هم میخوان اینجا بمونن. به من میگید اسم این خانواده است، میگم حتما نه. به من میگید یه تصمیم درست است، میگم نه. به من میگید این راه حل مسئله ای است که ایشون در اون گراه هستند و منزوی هستند، شما باشون ازدواج کردید، دو تا بچه از ایشون آوردید، حالا یه دفعه یادتون افتاده. خب عزیز شما هر کاری دوست دارید و درست میدونید بکنید، ولی دنبال استدلالش نرید.
من استدلالم این نیست، من یعنی فکر میکنم که اگر بچه ها تو ایران بزرگ شن طبقه صحبت هایی که شما قبلا داشتیم، میدونم که خب اونجا به هر حال براشون بهتره.
کی همچه حرفی زده؟ عزیز حالا شما چرا منو یه دفعه مستند؟ من کی گفتم برای بچه ها خوبه که در ایران زندگی کنن؟ کی هم چرا؟
نه در ایران زندگی کنن، بچه‌ای که به هر حال تو ایران بزرگ میشن، اینا هم از لحاظ درسی بالاتر هستن، هم به هر حال با فرهنگ و کالچر اونجا بزرگ میشن. خب این مقدار
کی هم چرا حرفی زده؟ سطح درس در ایران بالاتر از امریکاست؟
نه از لحاظ درسی بالاتر باشه، ولی خب به هر حال اونجا یکم بچه‌ها درس خونتر میشن.
بچه‌ها در ایران درس خونتر از امریکا هستن؟
نمیدونم، من چون میگم دوست داشتم همیشه تو ایران بچه‌هامو بزرگ کنم.
عالیه عزیز من، عالیه. اصلا دیر الانم هست عزیز، شما تو زندگیتون برای چی؟ برای دوست داشتن خودتون میخواید دلیل بتراشید؟ میگه دوست دارم، خلاص. اصلا علت خلق کائنات چه بوده؟ میگن خدا عشقش کشید. برای که هر چیز دیگه بگن به دلیل این خدا رو خلق کرد، از نظر فلسفی میشه پرسید چرا. ولی اگر گفتن که به دلیل عشق بود، همه ساکت بشیم. اینی که از آغاز گفتن در ازل پرتو حسنش ز تجلی سر زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، خواست تا جلوه دهد صورت خود را معشوق، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. خدا دوست داشت خلق بکنه، خلق کرد. به یه حدیثی هم مرتبطش کردن، بهش میگن کنتو کنزن مخفیان، و گفتن از اونجاست که گنجی مخفی بوده، خواسته شناخته بشه، خلق کرده تا بشناسنش. شما من وقتی میفرمایید دوست دارم، اصلا بحثی ندارم عزیز. یعنی شما به من بفرمایید که من دوست دارم، تصمیم دارم، خوشم میامده، خوبه، درسته از نظر من، من اصلا بحث ندارم. ولی اگر خواستید استدلال بکنید، اصلا حرفای شما زمینه استدلالی نداره. اون فقط یه علاقه است که مثل اینکه من بگم من میخوام این آدم بمیره، برای اینکه اگر بمیره گناهی کمتری میکنه، عوضش اون دنیا رو داره. به همین دلیل داره میکشن اینجا نمونن گناه کنه. نه، بخواید برید برید، ولی شما به من میخواید بفرمایید که اسم این خانواده است؟ نه، اسم این انتخاب و تصمیم درسته. بله، و اگر من حرف شما رو بپذیرم، طور که قبلا عرض کردم، اگر همسر شما آدم منزوی و با این مشکلات هست، باید یه مشکل روانی ایشون، مشکل روانی ایشون رو حل کرد. ایشون باید بره مشکل رو حل کنه. چرا شما بی خودی بچه ها رو از ایشون و ایشون رو از بچه ها یا خودتون جدا کنی؟ چرا من وقتی که پام توش میخ هست تصمیم میگیرم که هیچ کس دیگه هم فوتبال بازی نکنه؟ چون من پام میخه. یکی هم میگه خب برو میخو در بیارم، میگم نه این کار نمیخوام بکنم، ولی میخوام هیچ کس دیگه فوتبال بازی نکنه. من اصلا مسئله رو اینجوری میبینم عزیز.
من در زمینه همسرم یه مقدار ناامید هستم، چون من چند سال قبل شما در مورد ایشون صحبت کردم، شما فرمودین یادمه که تو صحبتایی که با شما داشتم و مشخصات ایشون رو دادم، شما فرمودین ایشون یادمه که قطع ارتباط با دنیا کرده و چیزی رو هم بهشون اثر نمیذاره. نه
آخه عزیز من، قربونتون برم، من شما رو دیگه قطع میکنم. کی من چه حرفی راجع به ایجاد میذارم که هیچ چیز روش اثر نمیذاره؟ شما اول من... یه حکم صادر که صبر کنید، شما یه حکم صادر که من درباره بچهای ایران گفتم که نگفتم، الانم میچسبید به اینکه تو مردک چند سال قبل به من اینو گفتی که هیچ چیزی هم رویشون اثر نمیذاره. قربونتون برم، نسازید عزیز، هر کاری دوست دارید بکنید. اصلا ببینید، این اصلا توهین به خودتون و دیگران که آدم بخواد برای چیزی که دوست داره همجوری دلیل به تراشه و بازی در بیاره. هر کاری دوست دارید بکنید، به کی مربوطه؟ شما دلتون میخواد برید؟ من برای آدما رو متهم نکنید که چند سال قبل من به تو گفتم، بعد از توضیح راجع به ایشون برگشت گفتید هیچ چیز رویشون اثر نمیذاره. هرگز 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 از در من هم حرفی راجع به هیچ چیز در نمیاد. به دلیل آزادی انسان همه آدما میتونن 180 درجه به شرخن. من کنفرانسی که اعلان میکنم اسمش از تشکیل و تغییر شخصیت، یعنی اصلا حرف من این است که همه در حال تغییر هستن. این جمله که آدما عوض نمیشه برای من خنده داره. ما مثل یه رودخانه هستیم که مثل یه لحظه قبلمون نیستیم و توان اینو داریم که از هر چه هستیم به سمت عکسش بریم. تازه تغییرات 100 درجه خیلی ساده تر و راحت تره. شما بگید من روزی 20 تا سیگار میکشم، میخوام 10 تا بکشم، میگم خیلی کار مشکلیه. بگید اصلا میخوام نکشم، خیلی خیلی ساده تره. برای این تکلیف کار تو این زمینه روشنه. بعد من یه آدمی که اصلا علت اینکه جو حرف میزنم به امید تغییر خودم و دیگرانه، شما برگید بگید من درباره ایشون گفتم هیچ ایشون هیچ چیزی روش کار نمیکنه یا درست نمیشه. شما این همه دلیل و دلیل که هیچ، یه دونه دلیل نشید، همش بهانه میکنید خود برید برید. برای چی احتیاج به دیگران و نظر و عقیده و تایید و تصویب دیگران دارید؟ هر کاری دوست دارید بکنید. امیدوارم کاری که میکنید که دوست دارید درست باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
همین چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر آقای مهران آرام از شرکت آرام کو مورگیج درباره ریورس مورگیج یا از بین بردن پرداخت ماهانه وام منزل برای اشخاص 62 سال به بالا با شما سخن خواهند گفت. 855-670-5476.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی
وکیل پایه‌ای که دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
قابل توجه آقایان شیک‌پوش،
لباس فروشی مردانه سورنتو در 9223 وست پیکو بولوارد قیمت ها را می شکند.
یک دست کت و شلوار شیک،
یک پیراهن زیبا،
یک کمربند نفیس،
یک کراوات برازنده،
یک پوشک
و یک جفت دکمه سردست، همه و همه به جای $400 فقط برای مدتی محدود قیمت $139 ارائه می شود.
با کیفیت عالی مستقیم از تولید به مصرف.
سورنتو 310-275-46-36 310-275-46-36.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این نایه‌ها بهره مند شوید: بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشالای ران پا هیپ. تلفن 818-900-2700.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از این فرصتی که امروز با شما صحبت کنم. من یه مشکلی دارم، اینی که احساس کنم آدم محتاطی هستم، مخصوصا توی زمانی که میخوام با خانومی صحبت بکنم، یا اینکه یعنی با هدف اینکه بخوام ارتباطی رو برقرار کنم.
خب ببینم آخه نصب کنید صاحب، چه خطری متوجه شماست که محتاطی؟
خطری متوجه من نیست.
نه، چه خطری متوجه صاحب کنید، چه خطری متوجه او است؟
هیچی.
پس چرا من باید بترسم؟ چیزی که بنام برای من خطر داره نه برای گری، احتیاط از کجا میاد؟
شاید تعریف من اشتباه باشه. چون
حتما نه، شما فکر بد راجع به اونا میکنین. ببینید، ریشه مسئله در این است که من وقتی که فکر میکنم چیزی که تو ذهنمه یا انتظارمه یا امیدمه بده، نمیتونم مستقیم بیانش کنم، یا او اگر بدون میره، یا به هر حال چیزیست که او نباید بدونه، معلومه هم نگران میشم، هم خجالتی میشم، هم ترکیب اینا جانب احتیاط رو رعایت میکنه. درست مثل یک کسی که چیزی میگه ببینه واکنش شما چیه، بعد بقیهش رو میگه باز ببینه چیه، صبر میکنه. یعنی نتیجه فکر بدی است که ما راجع به دیگران میکنیم عزیز، یا یعنی نتیجه این است که کاری که میخوایم بکنیم بده. ای مشخص بگیم، مثلا فرض کن شما اگر به یه دختر خانم بگید من از تو خوشم اومده، میخوام که مثلا اگر فرصت باشه با هم باشیم، فکر کنم مثلا چه عیبی داره؟
وقتی
خب
من بعضی موقع خیلی
نه راجع بعضی موقع نه بذارید بمونیم از این سر همین موضوع. ببینید، شما اگر فرض کنید از یه دختر خانم خوش به نظرتون خوشگل اومده، خوشنده اومده، شما رو جلب و جذب کرده، برید بشه مطمئن باشید خوشش برام، طور که اگر یه خانم بیاد به شما بگه من از شما خوشم اومد، شما بهتون برمیخونی گرام میشید. حالا مهم این است که من بعدم فکر میکنم که چه خواهد شد. اون چیزیست که معمولا ما به دلیل گرفتاری های فرهنگیمون فکر میکنیم که رابطه میان زن و مرد یه نوع تجاوز مرد است به زن، یه نوع بهره برداری از زن است توسط مرد، یه نوع آزار و درد و رنج برای زن و لذت برای مرد و همه این پرت و پلا و مزخرفاتی که در طول تاریخ به ما داده شده. بنابراین حرف اونم برمیگرده میگه اینو منو گولم زد یا فریبم داد یا فریب خورده و رها شده از این پرت و پلا. اینا نتیجه یه نگاهه رابطه میان زن و مرده که مرد به دنبال استفاده و سوء استفاده از زنه، پس بنابراین باید اینو در قالب به یه جوری ارائه بکنه که موجه باشه یا دیگران نفهمن یا به هر حال طرف اونا قبول داشته باشه یا بپذیره و هر چیزی از این قبیل. یعنی اون فکر بد ماست که این مسئله رو موجب میشه. یعنی و در شما که میبینید عادی هایی به من بگید چند درصد مردان به ویژه مردان مشرق زمین یا میدل ایست به دلیل ویژگی هایی که مقدار ما با هم مشترک هستیم، من فکرم حتی بیش از نیمی از آدم ها از نه تنها از جانب مردان فکر میکنن مثلا رابطه جنسی یه نوع فایده و لذت برای مرد داره و ای بسا هیچی یا درد و رنج برای زن. دو، ای بسا حتی بیشتر از مردان زن ها اینجوری فکر میکنن. به همین از که شما وقتی که با یه زنی میخواید ارتباط برقرار کنید شما باید آغازگر باشید، شما باید جرأت بکنید به گفته خودتون، برای اینکه نگاه غلطه. در حالی که اگر دو تا آدم اینجوری نگاه کنن که ما در هر ارتباطی که از هر قبیل که برقرار میکنیم کسی مسئله سود و زیان مطرح نیست، مسئله یه نوع همکاری است که دو طرف میتونن توش برنده باشن یا یکی برنده یکی بازنده باشه یا تو هر دو بازنده باشن و این از قبل به دلیل زن و مردی مشخص نشده، باش گرفتاری و مسئله نخواهند داشت. به همین جاست که شما میبینید مثلا در حتی شرق شما اگر میخواستید برید خواستگاری، حتی وقتی که پدرتون به هر حال مسئله خواستگاری مطرح میکرد شما با سرتون رو پایین مینداختید و یه جوری خجالتی میبودید. تازه شما رو هم به عنوان غلام یعنی یه نوکر ما آوردیم اینجا برای اینکه این پیامو نگیرید که ایشون میخواد بدن اربابی کنه، ایشون به عنوان نوکر اومده، غلام اومده خدمتتون رو میخواد در خدمتتون باشه. و بعدم تازه دخترم پاسخش این بود که باید فکر کنیم، ای بسا از قبل مثلا منتظر این روز بودن ولی حالا باید فکر کنن. چرا؟ برای که اونا نباید به این راحتی پاسخ مثبت بدن، برای که پاسخ مثبت بدن یعنی یه چیزشون میشه. و به همین جاست که هنوز بقایای این به این صورت مونده که در ارتباط میان مرد و زن اون کسی که باید یه چیزی روی این رابطه بگذاره تا رابطه برابر بشه مرد. نوع بدش مسئله تنفروشیه یعنی پراستیتوشن روسپیگری است. نوع دیگرش اون انتظاری است که به صورتی در اومده که ما فکر کنیم یه چیز خوبیه که باید یه هدیه ای داد. هدیه برای چی؟ هدیه دو طرفه و دو جانبه است. بله، توافد امکانات وجود داره یا یادم یه کاری دوست داره، بله، ولی اینکه تو باید همیشه یه چیزی بگذاری روش به خاطر اینکه تو داری یه چیزی بیشتر میبری. تمام گرفتاری اینجاست. یعنی یه نگاهی است از نابرابری میان زن و مرد و نابرابری جنسی میان زن و مرد. به همین جاست که شما نگاه کنید به علاوه بر ماجرای پراستیتوشن نگاه کنید به اون چیزی که اسمش عقده. شما در عقد یا کی قرار داده باید یه پولی بدید، هر اندازه کم یاد، یعنی یه پولی باید داد. تو از زمانی که پولی باید داد معناش چیه؟ معناش این است که ما دو تا بهره مساوی از این رابطه نمیبریم، من بیشتر میبرم، پس در مقابلش حالا من یه چیزی میدم که این مساوی اون بشه. یعنی میخوام عمق و این مسئله نیست که من به شما اعتراض دارم عزیزا، یعنی این موضوعی است که از کودکی تو وجود ما خوانده شده. البته طبیعت هم دست گلش آب داده، برای که مرد در رابطه جنسی با خارج از خودش ارتباط داره و در حقیقت چیزی که نداره رو پیدا میکنه، با خارج خودش مرتبط، خطر و ضرر خاصی هم متوجه اون نیست، در حالی که زن باید یه مرد رو به درون خودش راه بده، به درونی که حتی خودش ازش بی خبره و یا خودش حتی یه چنین ارتباطی رو با خودش نره، یعنی باید اینقدر نزدیکی رو بپذیره. بنابراین ترکیب رابطه جنسی هم این ماجرا رو بدتر و بدتر کرده. بنابراین این موضوع که رابطه جنسی اصولا یک درخواست و در حقیقت میل مردانه است در مقابل زن تا اونجا پیش میره که تا در بسیاری از جوامع پیشرفته هنوز برخی از آدما چه به عنوان مرد و چه مرد و یا زن فکر کنن اونا مردی که باید قدم برداره و در نتیجه از جانب زن اونقدر کار درستی نیست. این تا اونجا پیش میره که برخی از اوقات انتظار این است که تو باید بیای شما نگاه کنید به تاریخ، زنا در طول تاریخ عزیز بسیار از مطالعات مردم شناسی نشون میده که زنا وقتی همسرشون مخواست باشون رابطه داشته باشه میجنگیدن و بعدم حتی در اون وسط رابطه هم حتی لگد پرانی میکردن، حتی بعد از اون در بسیاری از این متونا هست حتی تف میکردن، یعنی خاک تو سرت، و به همجاست که حتی در زبون ما هم اسمش هست خاک تو سری، یعنی کسی کسافتکاری میکنه که در کلش بادروشه، یعنی میخوام بگم تا اون اندازه وضع بدتر بود. حالا چرا این کارو میکردن؟ برای که در گذشته مردا چند روز، چند هفته، حتی چند ماه، برخی از وقت سال همسر رو باد میذاشتن و میرفتن به دلایلی که برای زنده ماندن در دوران گذشته بود، و به همجاست خواستن خاطرشون راسته باشه که همسری که اینجا میذارن و میره هیچ تمایلی به هیچ کس نداره و خطر اونا رو تهدید نکنه. مردی که با زنی که با شوهرش این چنین بد عمل میکنه در جهت رابطه جنسی، پس بنابراین جای نگران نیست که با کسی باشه، و این آنچنان تشدید و تقویت میشه که کار رو به اونجا میرسونه که حتی در قرن 19 هم یک کسی مثل فروید به اینجا میرسه که اصلا اورگازم یا کلایمکس جنسی از آن مرده نه زن، و زنانی که اینو دارن لیبیدو یا اون در حقیقت هورمون مردانه یا انرژی مردانه شون درشون هست و نرینه جان قوی داره. یعنی تا این اندازه کسی به عظمت فروید رو با این مسئله روبرو میکنه که برای که زنان حتی اگرم از رابطه جنسی لذت میبرن وانمود میکنن که نمیبرن، برای که اون موقع مرد رو نگران میکنن، و به همین جهت است که شما میبینید این ماجرا در جهت پوشش و حجاب و اینا هم باز خودش رو به صورتهای مختلف نشون میده تا اونجا که خاطر مرد رو آسوده کنه، برای که مردم این ماجرای رابطه رو حالا که این گونه میبینه به صورت مالکیت و ملک میبینه، و باز به همین جهته که در بیش از 95% جوامع ظرف چند هزار سال گذشته جوامع چند زنی بودن، یعنی مرد به دلیل قدرت اقتصادی توانایی خریدن زن رو داشته به عنوان همسر. حالا ماجرای غلام و بردم نوعی از همیناست، و اصولا ازدواج در بیشتر جوامع نوعی از بردهداریه، فقط به صورتی که یا حتی نوعی از روسبیگریه، فقط به صورت بلند مدت. مهم اینه که میان زن و مرد بر چه اساسی رابطه برقرار میشه و این دو نسبت به هم چهار احساس دارن و اون چه که به عنوان رابطه جنسی است رو چگونه تلقی میکنن. بنابراین وقتی شما با یه دختری روبرو میشید که فکر کنه در رابطه جنسی به اصطلاح داره فیوری میکنه، یه کاری برای شما میکنه، به خاطر شما میکنه، خب معلومه در مقابلش هم انتظارات داره، و هنوز شما اینقدر این عادی و معمولی هست که به عنوان یه واقعیت ما صبح به غروب داریم به گونه‌های مختلف اون رو حس و احساس می‌کنیم و نرسیدیم به برابری. مفهوم برابری عبارت از این است که این رابطه است، و اونجاست که دیگه نه خجالت داره، نه نگرانی داره، نه به قول شما احتیاط. حالا با این حرفا هر چی دلتون بخواد بگید.
آقای دکتر، این ممکنه که ریشه فرهنگی، حالا با این چیزایی که شما گفتید 100% هست دیگه، ممکنه که این در مورد من ریشه خانوادگی داشته باشه، چون من از یه خانواده پرجمعیت اومدم و بچه کوچیک خانواده بودم و فضای خونه بیشتر مردونه بوده تا زنونه، یعنی تعداد پسرها و مردها بیشتر بوده و من خواهرام ازدواج کردن رفتن و بیشتر توی جمع مردونه بودم. این ممکنه که تاثیرگذار باشه.
حتما عزیز، ببینید شما نگاه کنید، من و شما وقتی میخوایم یک کسی رو آزار بدیم و اذیت بکنیم چه میکنیم؟ فحشایی که بهش میدیم چیه؟ فحشا جنسیه، یعنی ما میگیم یه کسی با یه کسی از تو یا خود تو رابطه جنسی داشته باشه. چرا؟ برای که رابطه جنسی اون آدم یک نوع درد و رنج و بدیست که بر تو وارد میشه، در حالی که در جوامعی که موضوع این گونه نمیبینن حتی افعالی رو که ما الان برای رابطه جنسی به کار بریم بسیار زشت و زننده است، در حالی که فرض کنید تو امریکا حرف این است که making love. شما فکر کنید خیلی تفاوت با اون واژه های بسیار بسیار آزاردهنده ما، هنوز ریشه همونه. بنابراین وقتی شما ممکنه خانواده یه اثری داشته باشه برای که نگاه مردونه یا محیطه، ولی شما بیش از اون که تحت تاثیر خانواده باشید تحت تاثیر محیط آموزشی و مدرسه بودید، یعنی شما تو مدرسه در دوره‌ای که دبستان بودید یا دبیرستان بودید در ایران اگر احتمالاً یه کسی میفهمید که یه کسی با شما نظری داره یا رابطه داره، شما خیلی چیزا رو از دست میدادید.
درسته.
برای اینکه بگو عزیز.
البته اینکه از خانواده من آدمای خیلی با ادبی بودن، همین در رابطه با اینکه مثلا کسی با کسی
به ادبه ارتباط نداره عزیز. اتوان به ادبه برخی از اوقات نه نصب کن. اتوان برخی از اوقات ادبه دقیقاً نشانه بی ادبیه. ببین من بذار یه مثال برات بزنم. من خاطرم از در ایران دقیقاً این مثالی بود که سر کلاس‌های درس داشتم. شما اگر در جنوب شهر تهران یه خانمی بود وارد اتوبوس می‌شدید، بلافاصله مردا جا رو باز می‌کردن به شما میدادن. در حالی که اگر در شمال شهر یه خانمی بود سوار ماشین اتوبوس می‌شدید، مثلا اگر شیک بودی کسی بهتون جا نمی‌داد. فقط به خاطر این نبود که مردمان جنوب شهر مثلا با زن یا با انسان رو، نه، اونا فقط زن رو ضعیفه می‌دیدن. پس باید پاشن جاشون رو بدن. در حالی که شما در بالا فکر یه خب من ایستادم به اونم یا من نشستم خب اومده بیسته، ما با هم فرقی نمی کنیم. یعنی ببینید اون نگاه داشت، یعنی اون احترام نبود، اون دقیقا نشانه اون احساس بد بود. بنابراین اگر فرض بفرمایید شما یه سری حرفا رو یا یه سری کارا رو جلو خانوانه نمی کنید، معناش احترام و ادب در بیشتر موارد نیست، معناش این است که یه تفاوتی برای زن و مرد قائلید و اونجاست که گرفتاریه. یعنی اونجاست که نگاهیست به جان.
آیست من یه سوال دیگه دارم، اینی که این موضوع برابری که شما گفتید، من خودم به این رسیدم که اون کارهایی رو که مردا میخوان بکنن مخصوصا تو زمینهای فکری، خانوما هم میتونن بکنن، ولی انقدر این ریشه منفی قضیه توی من قویه که حالا نمیدونم اینو چجوری در خودم حل بکنم.
خب به تدریج عزیز. ببینید ما یکی از گرفتاری‌ها، نمی‌دونم شما چند سالتونه، ولی اگر شما تو مدارسی بودید که پسر و دختر از هم جدا بودن دبستان دبیرستان، خب ضربه رو همونجا خوردید. به همین جهت است که بچه‌ها قراره با هم باشن، مخلوط و مرتبط، با توجه بشن که اصلا اوضاع چیز دیگری است و بعدم محیط اجتماعی و باورها و اعتقادات این وضعیت رو کوبیده. یعنی این چیزی است که تو وجود همه ما هست. یعنی ما به عنوان مرد یه نگاهی به ماجرای مردانه داریم، حتی در امریکا، فقط شدت و ضعفش فرق. در زنا هم این نظر غلط مبتنی بر نوعی تفاوت مبتنی بر امتیاز مردونه رو اونا هم دارن. خانم دکتری یه سال نیم دو سال قبل بود اومدن در رو خط رادیو، در حالی که پزشکی بودن که کار میکردن و متخصص بودن، شکایتشون این بود که همسر من خرجی نمیده. یعنی اصلا شما فکرشو بکنید، یعنی هنوز یه نگاهی دارن که من رو اومده با هم ازدواج کرده باید خرج منو بده، من باید پولای خودم مال خودم باشه، پولای اون باید یه جوری به من بده. البته مالکیت او رو میپذیرن، نه البته مثل دوستان اینجا که میگن پولای من مال من، هزینه من مال تو، هزینه تو مال خودت، پولای تو هم مال من. اون قصه ایست که همچنان برادرانه و برابرانه دارن کارا رو انجام میدن، اون رو کاری ندارن، ولی نگاه رو شما بهش توجه کنید. و بعدم به همین جهت است که ببینید عزیز، راهش این است که یه مقدار بپذیرید و مخصوصا نگاه کنید به دوربرتون که این خانم این حرفی که زد معقول و منطقی بود، اون کاری که کرد، این توانایی که داره. ببین پشت فرمون که حتی مسائل ساده و جزئی یا حتی برخوردش با شما یا حل یه مسئله، و این امتیاز رو بدید و به تدریج در خودتون این رو باید بقبولونید. یعنی از طریق واقعیت و بعدن باور و احساستون که ماها با هم برابریم و به هر حال به نوعی اصل یکسانی در وجود همه ما حاکمه و الا گرفتاری است. گفتم طبیعت هم این تفاوت ها و تمایز ها رو گذاشته، ولی شما به مطالعات علمی نگاه کنید، خانم هم از نظر حس جلوان، هم از نظر احساس، حتی هم از نظر عقل. عجیب اینه که اینو میدونیم امروز. پس برام اصلا جایی برای امتیاز، من همیشه عرض کردم آقایان دو تا امتیاز دارن، اون یکیش وزنه، یکی پشمه. غیر از وزن و پشم ما امتیاز دیگری نداریم. فقط همینجاست که بهتره مغازه رو تعطیل کنیم بریم. این است که به هر حال مازم خود باش، ولی وقتی دیگه خواستی سر چیز دیگه بهت باهم کوتاه کاری کنیم. مرسی از بابا، مرسی قربانت. شنگ و نجمن با ما باش.
مصرف دارو قرار است سودمند باشد نه زیان بخش. اگر شما از داروهای مضر و ممنوع استفاده کرده اید، برای آگاهی از حقوق خود به صحبت‌های فرشید عبیر وکیل متخصص پنجشنبه 5 بعد از ظهر توجه فرمایید. 888-989 عبیر.
همین چهارشنبه 12 نیمروز خانم ایوا عابد از کمپانی اکویتی پروتکتر در مورد راه‌های جلوگیری از فورکلوزر و انجام لون مودفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیار شما قرار می‌دهند. 818-999-2033.
آقای مهندس چی شده خدا بد نده؟
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلن نرفتم پیش متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلن نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم. البته به سختی.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای برد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
سلام دوستان، من سیاوش شمس هستم. وقتی پای من صدمه دیده بود، دوست خوب من دکتر مهداد صفاپور، جراح و متخصص پا، مشکل من رو برای همیشه رفع کرد. دکتر صفاپور، پزشک من، پزشک شما.
با بیش از 15 سال تجربه و 3000 عمل جراحی پا، 818-986-98-98، دکتر مهداد صفاپور، پزشک پای من، پزشک پای شما.
خوشحالم تو زندگی ادونای هو ها الوهیم، ادونای هو ها الوهیم.
مراسم تفیله های روششانا و کیپور مدرسه نتنلی امسال بجز در محله های ولی و لس آنجلس، مانند سالهای قبل در دبیرستان یونیورسیتی های سکول واقع در شماره 11800 در خیابان تگزاس اونیو، یک بلاک جنوب ویلچر و یک بلاک غرب برینگتون نیز برقرار می گردد. تمام درآمدهای حاصله صرف اداره مدرسه و کلیساهای نتنلی خواهد شد. 1-800-422-6000
ادونای خود ارلیم الامریم ادونای الوه.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD اطلاعات بیشتری داشته باشید، میتونید فردا در کنفرانسی که آقای محمدی از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در انسینو برگزار میکنن شرکت کنید. ورود رایگان هست، فقط باید جای خودتون رزرو کنید. لطفاً با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز شده. از ساعت 7 تا 10 شب و 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته که 8 سه‌شنبه خواهد بود $100 هست و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با بنده هستید.
بله خواهش کنم، بفرمایید.
عرض ارادت و سلام و سپاسگزاری فراوان از این وقتی که بنده داشته.
خواهش میکنم.
این صحبت دیروز شما راجع به وضع ایران، یه فرضیه‌ای فرمودید که من میخواستم ببینم اگر تمام این فرضیه‌ها درست در بیاد و همون جوری که فرمودید این قدرت‌های غربی و آمریکا به مراکز ایران، مراکز فرماندهی حمله بکنن، آیا قابل پیش بینی است که نتیجهش چه خواهد شد و وضع ایران به چه صورت در خواهد آمد؟
من اجازه بدید یه توضیح عرض کنم، چون ممکنه برخی از شنوندگان عرایض دیروز من رو نشنیده باشن. من چون فرمودید، من گفتم حتی قسمتی از صحبت من بود، یک فرض اول که جهان غرب ایران دارای بمب اتمی رو نمیپذیره به دلیل آنچه که نامش در صحنه بین‌المللی قدرت و اعمال زوره، نه گفتگوی خاصی. البته حرفایی میشه در این زمینه زد، چون ایران هم عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی رو امضا کرده، یعنی غیر از اون 9 کشور 184 کشور دیگه بهتر سلاح اتمی نداشته باشن، هم عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه که معناش این است که ما دنبال این کار نیستیم، کمک‌های شما رو برای خیلی از کارهای مربوط به استفاده صلح‌آمیز از اتم می‌خوایم، ولی شما هم آزادید هر وقت دلتون خواست بیاد هر جا رو چک کنید، البته در چارچوبی که قواعد و مقررات. و سومی که فتوای حداقل این اواخر آقای خامنه‌ای است که اصلا این کار در از نظر ما حرام است و در نتیجه ما اصلا به دنبالش نیستیم. ولی صرف نظر از این حرفا که گفته شده، جهان غرب پیامش اینه، این فرض اوله. اگه کسی بگه نه این فرض این گونه نیست، خب نیست. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که ایران اتمی رو نمیپذیرند و دوم ایران به دنبال بمب اتمی است، اگر یکی هم بگه نه اولی درسته که ایران اتمی رو نمیپذیره ولی ایران به دنبال اتمی نیست، موضوع بنده منتفی است. ولی اگر فرض اول رو بپذیره که ایران اتمی رو نمیپذیرند، دوم ایران به دنبال بمب اتمی است و ظرف چند ماه یا سال آینده به اونجا میرسه، بر اساس این دوتا فرض نتیجه منطقی و واقعی که میشه گرفت این هست که ایران رو مورد حمله قرار میدن. و این نکته رو عرض کردم که اگرم مورد حمله قرار بدن، با توجه به شناختی که از سیاست بین‌الملل که هم اکنون گفتگوهاش در مورد سوریه هم مطرحه داریم، این است که این گونه نخواهد بود که مراکز اتمی ایران رو اینا بزنن اونا هم بشینن تموم بشه بره. نه همچی چیزی نیست، نه اینا مراکز اتمی ایران رو فقط میزنن، حتی اگر شاید اصلا نزنن، و نه اونا ساکت میشیدن. پس بنابراین درست مثل همین فکری که همکنون در خصوص سوریه دارن، ولی به نوع خاص و محدودی با توجه به شرایط خاص سوریه و وضعیتی که وجود داره، هزاران نقطه رو صدها نقطه رو خواهند زد. و به همجاز که همطور که شما هم اشاره فرمودین، مراکز اصلی که توانایی حمله و یا به نوعی بعدن دفاع رو دارن از کار میاندازن و ای بس و اصلا سراغ مراکز اتمی هم نرم، برای که اونا رو میشه خیلی ساده تر، بی خطرتر، بی ضررتر برای همه که جنبه عمومی و جهانی و پیامدهای بعدی نداشته باشه خاموش کرد. پس این اون مطلبی است. الان مطلبی که شما میفرمایید که بعدش چه خواهد شد، بعدش اون دیگه چیزی است که شاید اگر کسی که یه مقدار آگاهی داشته باشه و اطلاعات که من دومی رو ندارم بتونه پیش بینی این که چه خواهد شد بکنه، درباره پیامد اوضاع ده ها برابر پیچیده‌تر یا چیزی که یا به گونه‌ای که شما فرمودید اصلا صد برابر پیچیده‌تر از این هست که بعدش چه خواهد شد. بعدش برمیگرده به این که ایران یک ساعت مورد بمبارانه یا یه روز یا یه هفته یا یک ماه. بعدش این هست که صحنه بین المللی با این تغییر و دگرگونی ها چه خواهد شد. نتیجتاً عواقب این ماجرا، نه پیامدش، عواقب این ماجرا بسیار بسیار پیچیده است. ولی اگر مورد خاصی مثلا فرض کنید نظر اقتصادی بفرمایید، از نظر اجتماعی بفرمایید، از نظر نوعی آوارگی و مهاجرت‌های اجباری و ماجرای پناهجویی و اینا هم بخواید، یه مسئله است. اگر قصد شما از نظر سیستم سیاسی یا نظام جمهوری اسلامی است، اون یه قصه دیگری است. این که چه کشورهای دیگه در این ماجرا شرکت میکنن، چه کشورهایی احتمالاً چگونه آسیبی میبینن، اونا آسیبشون بدن چه نقشی داره، اصلا این جنگ آیا یه نوع ویرانی خاصی رو که غیر قابل جبران باشه، چه در جهت فرض کنید به هم ریختن تنگه هرمز یا بستنش، یا در جهت یه مقدار پراکنده شدن رادیواکتیو که خودش میتونه یه مسئله‌ای باشه. تا اونجایی که گفته شده بنده اینو مطمئن نیستم، اما اگر یه اتفاقی برای مرکز در حقیقت اتمی بوشهر بیفته، ممکنه یه مناطق وسیع رو هم در دوربر بوشهر از جمله حتی کشورهای ساحلی خلیج فارس رو با آسیبای جدی و یا حتی با از میان بردنشون برای اینکه برای سالها یه بسا 100 سال 200 سال محل سکنای انسان باشه به هم بریزه. یعنی اونجا گرفتاریش ابدا قابل پیش بینی نیست. ولی اگر شما مثلا در یه زمینه خاصی شاید بشه مثلا اونجا یکی دو تا سه تا فرض داشت که تازه تحت تاثیر پدیدهای دیگه است. به همین جهت است که غالبا در چارچوب گفتگوهای به هر حال یه مقدار کلاسیک علمی در این زمینه گفته شده آغاز جنگ یه مقدار در اختیاره، حرکت‌های اولیه جنگ تا حدودی در اختیاره، ولی بعد از اون درست مثل راه شدن یه چیزی است از پشت بامی که دیگه بعدن چیزی و کسی به اون صورت یا اگر پرتاب شدن یه انسان روش کنترلی نداره. قبلا میتونست به پشت بام نره، قبلا میتونست نیفته، ولی حالا که افتاده دیگه چگونه به زمین خواهد خورد؟ گرچه اونم یه قواعدی داره ولی خیلی مشخص و معلوم نیست. اینکه بعد از اونش رو من اولا اصلا دلم نمیخواد فکر کنم و اینو صمیمانه و صادقانه عرض کنم، چون به نظر من با توجه به نوع نیروهایی که در جهان هست و اشکالاتی که وجود داره، اگر کار به اونجا برسه میتونه بسیار بسیار بالا بگیره. این درست مثل که فرض کنیم من و شما یه اختلاف کوچک مالی سر 500 دلار داریم، ولی این رو اینقدر بالا میبریم که ممکنه منجر به کشته شدن یک کسی و قاتل بودن دیگری بشه. صحنه و آرایش بین المللی به نظر من همیشه ظرفیت این که یه اتفاقی در یه چارچوب خیلی محدود مثل یه جراحی حساب شده صورت بگیره است، ولی در این حال میتونه با انفجار و به هم ریختگی وحشتناکی به دنبال باشه. فرض بفهمیم همین الان ماجرای سوریه، گرچه فکر بکنم امروز وزیر امور خارجه روسیه اعلان کرد که ما به خاطر سوریه درگیر جنگ با غرب نمیشیم و این خیلی حرف مهمی است. بنابراین به احتمال بیش از 90% 95% اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها سوریه را خواهند زد. این زدن تا کجاست؟ آیا این زدن میره با توجه به واکنش‌ها که حتی با یه مقدار نابودی سوریه و از میان رفتن اسد و تمام سیستم رو همراه باشه؟ این یه طرفشه، تا اونجا میتونه بره. و اصلا کشیده شدن این جنگ بین حتی آمریکا و روسیه یا کشورهای دیگه یا درگیری ایران، یعنی این میتونه این ورش تا اون مرز بره. دوم که نه، فقط میتونه فرض کنید یک روز یه 50 تا 100 تا از این مرز کنم موشک هایی که میفرستن، اونم از این 4 تا یا 5 تا کشتی که همکنون در مدیتران دارن، اسد رو یکی دو روز بکوبن، بعد اون آروم بگیره، اونا ول کن، حکومت اسد هم فعلا ادامه پیدا کنه تا حالا مسیر خودش رو طی کنه. در حقیقت هم یه ضربه به او زدن، هم یه درسی دادن، هم فعلا اوضاع رو به هم نریختن. یعنی اگر بمبارانی بشه کم کمش یه بمباران به اصطلاح سرجیکال مثل یه جراحی است که یه خالی رو در میارن و تمام، یا یه موی رو میکشن و تمام، یا این که میتونه به دنبال خودش انفجار حتی برای جنگ سوم جهانی داشته باشه. این حرفی که روسیه زده حداقل یه دفعه یه آبی میریزه به روی یه نگرانی از یه طرف و ضمناً تکلیف اینا رو روشن میکنه که اونا هم پذیرفتن که این کار از جانب احتمالاً حکومت شده و در نتیجه شاید صلاح اونا این است که همکنون اسد یه تنبیه بشه. ولی آیا این تنبیه توازن قدرت رو در سوریه به هم میریزه یا نه و آیا به دنبالش چه خواهد بود؟ و بعدم با سقوط سوریه شرایطی که به وجود میاد، ماجرای اون پل ارتباطی و نوعی از حالت تقضیهی که حزب الله در لبنان میشد به چه صورت در میاد؟ لبنانی که خودش در چارچوب ماجرای حزب الله به یه دوگانگی رسته و اسرائیلی که در اونجا نگران تغییرات و دگرگونی هاست و نقشی بسیار نیرومند در اونجا میتونه ایفا کنه. همه اینا وقتی کنار هم قرار میگیره، شما ظرف یک هفته تا ده روز آینده میتونید با یک حرکت بیش از 95% یه نوع بمباران روبرو بشید و تمام، و یا میتونه مقدمه باشه برای یه دگرگونی که با خودش خیلی تغییرات رو نه تنها در خاورمیانه، در کل جهان به دنبال داشته باشه و تازه تأثیرات و پس‌لرزه‌های اقتصادیش حتی تو بورس یا تو طلا یا توی نفت یا هر چیز دیگه اثر بذاره. و از همه اینا مهمتر برای ما، ماجرای ایران در یه شرایط خاصی قرار بگیره، کم از نظر نظام هم از نظر مردم داخل ایران که به هر حال شاهد خیلی تغییرات هستن و به نظر من ایرانی که خودش یه منبع باروت اثر اندازه، همه میخوان بگن همه چیز آرومه ولی به نظر من همه چیز داغونه، زمینه رو فراهم کنه برای یه دگرگونی. یعنی این ماجرا حتی میتونه کاملا حتی بیش از اونی که برای سوریه معنایی داشته باشه برای ما ایرانیان داشته باشه، چه به عنوان مقدمه یه دگرگونی، چه به عنوان یه اتفاقی که همکنون میتونه بیفته. این است که شرایط حساس شده. چون ببینید حوادثی در جهان برخ از وقت اتفاق میفته که مثل یه پرس کن یه دزدی که میشه یه تصادف بیه. یه اتفاقی میفته بعد شما زندگی عادی خودتون رو دارید. الان مهم این است که پروسه‌ای که در جریان هست در یکی دو هفته آینده یا یک ماه آینده چگونه حرکت میکنه و البته ملت امریکا که ابداً علاقه‌ای به درگیری امریکا در هیچ جا نداشت و پرزیدنت امریکا که این باور رو به نوعی تعقیب میکنه همکنون به دلیل آمدن خبرها و اطلاعات و تحریکی که در صورت بگیره یا گزارشهایی که داده میشه یه درصدی دارن کم کم به سمت یه نوع حمله محدود حرکت میکنن. ولی آیا واقعا این نوع حملات که به یک کشور میشه اونم به وسیله ناوگان قوی ترین کشور جهان اونم به صورت ویرانگر و با دقتی که این موشک ها کار می کنند و آسیب و گرفتاری که به وجود میارند و تأثیر نه تنها فیزیکی و آسیب جانی، مسئله تأثیرش به روی گروه های موافق و مخالف چگونه است، تازه برمی گرده به شدت این حمله، اصلا این پدیده فوق العاده ناشناخته است عزیز. بنابراین اگر شما به من بفرمایید این ظرف از این بالا بیفته خورد میشه، میشه گفت بله اولا حتی کی میفته و حتی میشه گفت این ظرف با این فاصله و این شرایطی داره بین 1000 تا 1200 تیکه میشه، اما این که هر تیکه کجا میره اون ابدا قابل پیش بینی نیست. یعنی اینقدر فاکتورهای فراوونی، ای بسا 1000 تا فاکتور در اینجا نقشی دارن که امکان پیش بینی رو تقریبا غیر ممکن میکنه، در حالی که شما میدونید در پدیده‌های معمول فیزیکی شما با 4 تا 5 تا عامل بیش از 90% اطلاعات دارید. اینجا ای بسا با 500 تا عامل رو اگر حتی بشناسید ممکنه بیشتر از 20% یا 30% اطلاعات رو نداشته باشید، هنوز 70% اون وره و میتونه چرخش دیگه ای داشته باشه. این که به من بفرمایید بعدش چی نمیدم. ولی اگر در خصوص ایران مورد نظرتونه، به نظر من یه بازوی بسیار جدی، اگر نه اونگونه که امروز کسی میگفت کمر حکومت ایران، یه بازوی قوی برای ادامه زندگی به گونه‌ای که همکنون در ایران قطع خواهد شد. این حد اقلشه. و اینکه حالا این با قطع این بازو چند اندازه توازن در داخل ایران و حتی چگونه در چارچوب ارتباطات حکومتی در ایران به هم می‌ریزه، اون مطلبی است که اگر آدم یه مقدار اطلاعات داشته باشه میتونه تا حدودی پیش بینی داشته باشه. ولی من متأسفانه به دلیل دور بودن و به دلیل حجم گرفتاری‌ها چنین خبری رو ندارم.
پس عواقب این چنین حمله ای قابل پیش بینی نیست از هیچ نظر. بعد اگر که فرض کنیم مثلا ایران دسترسی به بمب اتمی پیدا بکنه، بعد چی میشه؟ چی؟
نه تنها فایدهش، ببینید عزیز، تنها چیزی که به نظر میرسه حرف معقول و منطقی است که هم اصلا مشخصا گفته هیچی. اگر ایران بمب اتمی داشته باشه کسی دیگه بهش حمله نمیکنه. اگر سوریه الان بمب اتمی داشت بهش حمله نمیکرد. اگر لیبی بمب اتمی داشت بهش حمله نمیکرد. اگر الان به کره شمالی که از همه بیشتر به هر حال اینا رو آزار میده بمب اتمی نداشت بهش حمله میکردن. بنابراین اونا بمب اتمی رو نه برای استفاده، نه برای حمله، نه برای کشتار، ابدا اونا برای دفاع از خودشون میخوان داشته باشن، اونم نه دفاع مردم، دفاع حکومت. به همین جاست که اون همه هزینه رو از مردم کردن برای اینکه بتونن خودشون رو محکم کنن. تردیدی وجود نداره اگر ایران به دنبال بمب اتمی است، فقط میخواد با داشتن بمب اتمی تضمین بکنه که دخالت خارجی به صورت نظامی موضوعش حداقل به مقدار زیادی اگر نه تماما منتفی است. به همین جاست که مشخصا از جانب رهبران ایران گفته شده که ما نباید اشتباه لیبی رو بکنیم یا حتی اشتباه فرض بفرمایید که صدام رو به یک اعتبار که الان خودش گفتگو داره، بلکه نگاه کنید به کره شمالی که از همه شرایط نامناسبتری داره، کارهای عجیب و غریبتری میکنه، ولی به خاطر داشتن اون چند تا بمب هیچ کس جرأت حمله بهش رو نداره، برای اینکه اون هم یه دست به حمله، یه دونه حمله متقابل بزنه و یکی از اینا رو به ژاپن یا به امریکا بفرسته تمام کار در نش، اصلا یه دگرگونی در سطح جهان پیدا میشه که مثل دوتا هول دادن دوتا بچه، هر دوتا مسلسل دستشونه. این که چقدر میکشن قصه دیگریست. بنابراین بمب اتمی از نظر اون کسانی که این مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنن تنها خاصیتشونه، ولی فایده دیگه نداره. اینکه ایران بخواد در مقابل فرض کنید 7000 بمب اتمی روسیه یا 5500 تا 5700 تا بمب امریکایی، حالا 4 تا بمب هم داشته باشه، باش کاری نمیخواد علیه اینا بکنه. برای خودکشی خوبه، ولی برای نابود کردن دیگر کشی هیچ کس به درد در دنیای امروز نمیخوره. ولی مسئله فقط حفظ نظام هست از طریق جلوگیری از دخالت خارجی، کاری که با لیبی کردن یا کاری که الان میخوان با سوریه بکنن. اون موقع اگر ایران بمب داشته باشه نمیکنن. کاملا هم میشه مطلب رو فهمید. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
لطف کردی. خواهش می‌کنم.
قربان شما. خدا.
شنگان ارجمند با ما باشید.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
نمایش کمدی هتل، داستان یه خانم پولدار که به عشق خوانندگی به لس آنجلس اومده و به تور دو تا شارلاتان می‌خوره.
خوانندگی از کجا باید شروع کنم؟
معلومه دست به جیب.
هتل با شرکت مایکل، پریسا آقایی و شاهین جامعی.
آخه جواب دلمو چی بدم؟
جواب ولش بذار بره رو پیغامگیر.
22 سپتامبر، ویلشر ایبل تئاتر، 810-644-7144-8.
هتل اتاق چکین.
مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا حد میشه نشوفیه نطمه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک فرا رسیدن ایام روش هوشانا را تبریک گفته برای همگان سالی سرشار از سلامتی، شادی و برکت آرزومند است. 818-326-4040.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کاونتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. این جلسات در اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران کسپیان در ایرواین برگزار می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. از شما دعوت می‌کنیم به جلسات نیپاک که اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران کسپیان در ایرواین برگزار می‌شود بپیوندید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993 nipoc.org The Network of Iranian American Professionals of Orange County.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان حضور شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. جان مکین سناتور جمهوری خواه در امریکا در گفتگوی با خبرنگاران اظهار داشت حملات موشکی و هوایی امریکا و متحدان آن علیه سوریه احتمالاً روز پنجشنبه این هفته دو روز دیگر صورت می‌گیرد. وی گفت این رویداد را از طریق اطلاعاتی که رسانه‌های خبری منتشر کرده اند دریافت کرده و ضمناً از اینکه تاریخ احتمالی حملات جهان غرب به سوریه به این آسانی به رسانه‌های خبری درز کرده حیرت زده شده است. سناتور مکین که از اعضای مهم و با نفوذ حزب جمهوری‌خواه در کنگره امریکا به شمار می‌رود گفت حملات نظامی علیه رژیم بشار اسد باید بسیار شدید، قاطع و دقیق باشد به طوری که کلیه مراکز و توانایی‌های قدرت هوایی و موشکی آن را منهدم سازد. وی که تنها مقام عالی رتبه امریکایی است که در جریان نبرد داخلی دو سال نیمه سوریه به طور پنهانی به این کشور سفر و با رهبران گروه‌های مخالف دیدار کرده گفت جهان غرب باید سلاح‌های لازم را در اختیار این گروه‌ها قرار بدهد. در اسرائیل گزارش‌های خبری حاکی‌است مردم آن کشور نسبت به حملات جهان غرب علیه کشور همسایه سوریه و مقابله رژیم سوریه با سلاح‌های شیمیایی بسیار نگران شده و درخواست‌های مربوط به دریافت ماسک‌های ضد گازهای سمی و سلاح‌های شیمیایی 300 بار بیش از هفته‌های گذشته افزایش یافته است. خبرگزاری فرانسه از شهرهای اورشلیم و تل‌آویو در اسرائیل گزارش داد عده زیادی از مردم در پشت فروشگاه‌هایی که ماسک‌های جدید ضد گازهای سمی را عرضه می‌کنند صف کشیده و خواهان تعویض ماسک‌های قدیمی خود با ماسک‌های جدید هستند. در اسرائیل استفاده از ماسک‌های ضد گازهای سمی نخستین بار در جریان جنگ اول خلیج فارس که به دنبال اشغال نظامی کویت توسط رژیم صدام حسین در عراق صورت گرفته بود آغاز شد و اینک بسیاری از دارندگان این ماسک‌ها ماسک‌های قدیمی خود را با ماسک‌های جدید تعویض می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حالی که میان مردم اسرائیل به خصوص کسانی که در نزدیکی مرزهای اسرائیل با سوریه زندگی می کنند نگرانی از شیوع سلاح‌های شیمیایی سوریه به مناطق مسکونی آنها افزایش یافته کارشناسان نظامی بعید می دانند رژیم سوریه و یا حزب الله لبنان در مقابله با حملات جهان غرب از سلاح‌های شیمیایی استفاده کنند. وزارت خارجه مصر اظهارات رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه علیه احمد الطیب رئیس الاحزر قاهره را دخالت آشکار در امور کشور مصر و ضمناً اهانتی بزرگ به تمام مسلمانان تلقی و آن را به شدت محکوم کرد. به گزارش شبکه العربیه اردوغان که در هفته‌های اخیر دولت موقت مصر و ارتش آن کشور را به انجام کودتا علیه دولت برکنار شده محمد مرسی متهم کرده همچنین گفته است تاریخ به رئیس الازهر که مهمترین مقام مذهبی اسلامی مصر است به علت حمایت از ارتش و دولت موقت لعنت خواهد فرستاد. وزارت خارجه مصر ضمن محکوم کردن این سخنان درخواست دولت ترکیه را برای افزایش کارکنان کنسولگری آن در شهر قاهره نیز رد کرده و مصر و ترکیه در ارتباط با تحولات جدید مصر سفیران خود را از دو کشور فرا خواندند. گزارش دیگر حاکیست کلیسای مسیحیان قبطی در مصر نیز اظهارات اردوغان علیه رئیس الازهر را محکوم کرده است. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا بین 67 تا 72 درجه فارنهایت است و فردا چند درجه بر شدت هوا در لس آنجلس و شهرهای اطراف افزوده خواهد شد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش.
AM Los Angeles.
شنوندگان
گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما میگذارین. به هر حال میخواستم خدمتتون بگم راجع به دخترم یه مشورتی باهاتون بکنم که سال سوم دانشگاه ما توی کانادا زندگی میکنیم و ایشون
چند سالشه عزیز؟
21 سالشه.
بله
ایشون از 5 سالگی اومده اینجا و وارد دبستان و دبیرستان دانشگاه شده.
فرزند دیگه ای داری؟ نه صبر کنید، فرزند دیگه ای نداریم.
تک فرزنده. البته نمیخواستیم که تک فرزند باشه ولی یه بار دیگه شد و که از بین رفت و بعد مهاجرت و خلاصه موندیم با یه فرزند. برحال ایشون یه دو سالیه با یک آقا پسری توی دانشگاه آشناست که کاناداییه و مذهب متفاوتی داره.
چند سالشه اون آقا پسر؟ چند
اون آقا 22 سالشه.
خب
22 سالشه و اون آقا پسر میدل چایلده و راجع به مذهب البته به دخترم گفته که ما اگه موقع شد در دو سه سال آینده و خواستیم ازدواج کنیم خب من کانورت میکنم، ولی اخیراً هم دخترم با اون آقا و فامیلیشون یه مسافرتی رفتن و میگه که همه چی اوکی بود و خیلی خانواده خوبی بودن و من مشکلی ندارم.
ببخشید چه مدت است دخترشون ایشون رو میشناسه؟
2 سال.
خب
البته ایشون هم اینجا هست و داره گوش میکنه و خیلی هم به شما اعتقاد داره و اگه لازم شد جواب سوالی اگه دارین میده. به هر حال ایشون کالچر دیفرنسی نمیبینه، ولی سوال من اینه که آیا ممکنه این کالچر دیفرنس در آینده خودش رو یه جوری نشون بده و تعیین کننده بشه؟
خب تفاوت فرهنگی خودش رو نشون خواهد داد، یعنی به هر حال دوتا اتفاقی که میفته اگر اون دو نفر خودشون فقط با هم هستن، خب در اونجا دختر شما از 5 سالگی در کانادا بوده، بیشتر کانادایی است تا ایرانی و اصلا ماجرای ایرانی بودنش در ارتباط با اون آقا پسر یا به هر حال جمعی که در به اون آقا یا به هر حال به کانادا مرتبطه نخواهند داشت. اما وقتی وارد خانواده و فامیل شما بشود و برود و بیاید اونجا همش مسئله است، برای که در تمام اون موارد مسئله یه زبان و یه فرهنگ مطرحه. این که واردی فرض کنید یه مهمونی ایرانی میشه همه دارن فارسی حرف میزنن، خب اون آقا در اونجا مسئلهش این نیست که با همسرش یا با هر کسی میتونه انگلیسی حرف بزنه یا اگر انگلیسی حرف بزنه همه میفهمنش، ماجرا این است که اون نمیفهمه فارسی ها چی دارن میگن و اونا موضوعی است که به هر حال روابطی است. بعد در جهت بچه‌ها مسئله خواهد بود، بچه‌ها فارسی بدونن یه مسئله است، برای اینکه پدر مثلا نمیدونه بچه‌ها فارسی ندونن خب یه اشکالی است که به هر حال در ارتباط با خانواده است و به هر حال بچه‌ها دیگه ماهیت و اون هویت ایرانیشون رو به مقدار زیادی از دست
میدن. اون آقا یه کمی انعطاف نشون داده و میگه که من کاملا دست تو قبول فارسی
اصلا اونا فرقی نمیکنه. نه از اونا به هم ارتباطی نداره. این درست پس که من به شما بگم من میام یه مهمونی چینی یا ژاپنی، خب اشکالی نداره، خب معلومه برای من مهمونی مهمه، ولی این کار رو به صورت بلند مدت که نمیشه انجام داد. این مسائل کوتاه مدت. اصلا من بحثم یه چیز دیگه است با دختره.
بله
شما با اون بحثم این است که در سن 19 یا 20 سالگی که وقت تصمیم برای ازدواج نیست. اصلا
مهم نیست
که اصلا کی هست. یعنی اگر هر دو ایرانی بودن، هر دو کانادایی بودن، الان دو تا کانادایی هم من زنگ میزنم، دو تا آمریکایی، دو تا ایرانی هم، بحث من باشون این بود که آدم تا 26 سالگی اصلا ماجرای جدی ازدواج رو در دنیای امروز گرفتن احتمالاً با خطر و اشتباه همراهه، برای که تغییرات و دیگرگونی است. بنابراین دو تایی با هم دوستن ولی یه دختر 19 ساله حالا 21 ساله شده نه متوجهم عزیز، دو ساله با هم دوستن، یه دختر 19 ساله که نمیتونه انتخاب همسر رو داشته باشه، یا یه پسر 20 ساله. اصلا به نظر من از 10 تاشون 9 تاشون 10 سال بعد اصلا این چیزی که همکنون هستن یا دیگری رو میبینن یا میخوان نخواهن خواست. نمیخوام بگم ولی 10% 15% ممکنه در این شرایط و وضعیت بمونن. بنابراین به عنوان دوتا دوست با هم هستن ولی اصلا موضوع ازدواج و خانواده و فامیل رو درگیر کردن به نظر من هیچ ضرورتی نداره.
خب گاهی که صحبت بین خودشون میشه و اینا، به نظر شما اصلا موضوع رو بذارن کنار و بگن حالا موقع صحبت ازدواج نیست یا
حتماً
صحبت میکنن؟
نه آخه چه صحبتی بکنن، آدم کاری که نمیخواد بکنه. مثل که شما الان برگید بگید من 2 سال و نیم بعد تو اون مهمونی چی بپوشم، یا مثلا چی غذای درست بکنم، مثلا نه موضوع مهمی است، اون زمان راجبش تصمیم میگیرم. من راجب سنشون مسئله دارم، من اصلا بحث بله. من البته تفاوت فرهنگی، تفاوت مذهبی، اینا مسئله خواهد شد، نه اینکه نباشه. به همجاست که اینکه دو تا آدم توافق بکنن با دو تا آدمی که توافق نداشته باشن که یکی نیستن، اما موضوع اصلا مسئله سنه. بنابراین اگر هم با هم دوستن خب هستن، اگر با هم روابطی دارند و اون رو بهتر و بهتر میکنن، به هر حال برای هر دوشون میتونه مفید و خوب باشه. بعدم اگر 4 سال 6 سال دیگه که درسشون تموم شد و به هر حال شرایطی پیدا کردن که این مقدار ثبات و قراری پیدا کنن، یعنی اون استابیلیتی پیدا شد، حالا خواستن با هم ازدواج کنن، خب ازدواج کنن. بحثای مربوط به تفاوت فرهنگی و مذهبی رو همیشه اون موقع داشت، ولی الان به عنوان دو تا دوستی هستن مثل من و شمایی که احتمالاً رفتیم تو رستوران غذا بخوریم. خیلی متفاوت آدم بره رستوران غذا بخوره تا بخواد اون رستوران رو بخره. بنابراین
خوشبختانه تصمیم دختر منم همینه و اینو گفته که من تا 25 سالگی به ازدواج فکر نمی کنم. در نتیجه پس به نظر شما همین جوری که هستن اوکی، مشکلی نیست، میرن جلو و دو تایی رشد میکنن تو این داستان، درسته؟
من در بسیاری از موارد وقتی یه پسر دختری همدیگر رو دوست دارن، فکر میکنم اگر واقعا رعایت یه اصولی رو بکنن، خیلی از وقت سالمتر و بهتر میمونن. به همجاست که من با عشق دو تا پسر دختر 20 ساله یا 19 ساله مسئله ندارم وقتی اتفاق میفته، من با ازدواجشون مسئله دارم، چون اون یه قرارداد بلند مدتی است که با خودش مقدار تعهدها و مسئولیتهایی به وجود میاره که گرفتاریهایی میتونه ایجاد کنه در این دوران. بعد اگر ماندن که چه بهتر، ازدواجشون میکنن، اگر نه که اصلا میتونن به دلیل اینکه دوستی بوده فاصله بگیرن. ولی انتخاب ازدواج تا زمانی که آدم در معرض تغییرات فراونه، یعنی انتخاب بلند مدت تا زمانی که آدم در کوتاه مدت داره تغییر میکنه، به نظر من کار درست نیست. به همجه هست که من فرضم و حرفم همیشه بود اصلا قبل از 22 سالگی فکرها رو نباید در ذهن داشت. بین 22 تا 26 اگر کسی پیدا شد آدم میتونه نگرش داره، ولی قبل از 26 سالگی نه. به همجه گفتم اگر بخوام یه عددی بدم 25 تا 35 وقت ازدواج هست، ولی قبل از اونش به نظر من نه. حتی از نظر یه مقدار مچوریشن یا بلوغ عقلی و احساسی عاطفی و اجتماعی هم یه مقدار گفتگوهاست که واقعا آدم تا اون زمان مثل قدی که همچنان داره رشد میکنه یا پایی که همچنان داره بزرگ میشه معلوم نیست اندازش کجاست. اون زمانی که پا دیگه اندازه ثابتی پیدا کرد و قد به یه جایی رسید، آدم تکلیفش حالا روشنه که از این بعد باید با این قد و پا احتمالاً یا به هر حال کف پا زندگی کنه.
حالا یه سوال گوشن کوچیک، اونم چون آشنا هستم با برنامه شما، میدونم ترجیح شما برای یه دختر ایرانی یه پسر ایرانی یا یه کالچری نزدیک ایرانیه، درسته؟
همیشه اینطوره.
بله. و توصیه شما اینه که خودتون رو توی مثلا انجمنا یا کامیونیتی ها یا جایی قرار بدین که به هر حال برخورد بیشتری داشته باشین با کسی
خب
نزدیک.
حتما شما. همینه. ولی ببینید عزیز، شما از این حرف درستتون به درد دخترتون نمیخوره، برای اینکه این برای اینکه کسی که اتفاقی که دو سال افتاده دیگه، حالا اینکه برید عوضش کنید. شما اگر من میگفتید که بهتر بود، چون بدین من عرضم همیشه این بوده که اگر فکر میکنید مثلا رابطه میان دوتا فرهنگ یا دوتا مذهب متفاوت بهتر است که نباشه، نه اینکه بد غلطه نباشه، اگر یه همچین تصویر و تصوری رو داریم، کاری رو که نباید تموم کنیم، نمیخوایم تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم، اصلا شروع نکنیم. ولی دختر شما شروع کرد. برای این بحث این که بهتر کدام است موضوعش منتفی است، مهم این است که همکنون بهترین رو برای خودشون فراهم کنن که به همدیگه و به خودشون آسیبی نزنن، و اگرم این رابطه به گونه‌ای در اومد که درش مسئله و مشکلی ندیدن، خب هر زمانی که دلشون خواست به هر حال ازدواجشون رو بعد از 25 سالگی داشته باشن. ولی فعلا بهتر است که همچنان به صورت دوست و پسر و دختر بمونم، طور که به عنوان دوست دانشجو دارن درسشون رو میخونن.
بله بله. خیلی ممنونم از دوستتون. منم همینطور. سلامت. خدا.
شنگان عجمن با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشتمو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
موموز گریل در ارواین، بفرمایید.
ببخشید، شما غذا به مکزیک دلیوری میکنی؟
مکزیک؟ خیر قربون.
خانم، همون دو قدمی شماست، پایین سان دیگو.
نه قربون، میتونین تشریف بیارین اینجا خودتون ببرین.
پس لطف کنین یه ماهی کباب، یه ظرف حمص، سه پرش شیش کباب فیل منیوم آماده کنین تا سه ساعت دیگه میرسم.
موموز گریل در ارواین، بفرمایید.
سلام، میشه یه میز 25 نفره برای من حاضر کنین؟
بله حتما، کی تشریف میارید؟
شنبه ساعت 2.
2 بعد از ظهر یا 2 صبح؟
2 صبح که بعد از کنسرت خدمت میرسیم برای حلیم و کله پاچه.
دوستان داخل سالن باشین یا تو حیاط؟
حیاط بهتره، چون هم با صفاست، هم میخوام قلیون بکشیم و به موزیک با صدای بلند گوش بدیم.
بعد از پارتی های دیگه، پارتی اصلی در موموز شروع میشه. هر شب تا 12، جمعه و شنبه تا 3 صبح با سرو نان تازه در آمده از تنور. 949-475-2200 475-2200 موموز در جمبوری پرامیناد در ایرواین. موموز.
بالاخره اتومبیل جدید لیست کردی؟
آره، ولی خیلی خوشحال نیستم.
چرا؟
چون شنیدم با همین مبلغ میتونستم از مارینا دل ری تویوتا 3 تا ماشین تویوتای شیک و عالی لیست کنم و دختر و همسرم رو هم ماشیندار کنم. فقط کافی بود یه تلفن به علیرضا ارجمند یا محمود اساقی در مارینا دل ری تویوتا میزدم. حالا لااقل تو از این فرصت استفاده کن.
باشه، تلفنشو داری؟
علیرضا ارجمند و محمود اساقی در مارینا دل ری تویوتا 310-948-2828 و یا 888-265-7870.
یک سالن آرایش لوکس و مدرن، یک آرایشگر و یک استتیشن با سابقه را استخدام می‌کند. علاوه بر آن، صندلی و اتاق فیشال، وکس، بندابرو برای اجاره موجود است. لطفاً با نیک با تلفن 818-348-5000 تماس بگیرید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. ریزو چند تا سوال داشتم، فکر کنم سریع بتونین که جواب بدین. یکی اینکه اعتقاد گفتین که سلامت فکر به این هستش که فرد معتقد باشه که طرفی هم که روبروی اینه، اینم آدم سالمیه.
نمیدونم
میشمم توضیح بیشتر بدم شد.
حتما.
چون مسئله که هستش این، مثلا فردی که عصبی میشه فکر میکنه که خب طرف مقابلش میخواد اینو اذیت کنه. خب حالا وقتی که اومدش به این رسید که نه، این آدم مثلا آزار نداره و این آدم خوبیه، مثلا شاید اشتباهی متوجه شده، این یعنی که طرف مقابل من یه آدم سالمیه دیگه.
مثلا اینجوریه. نه عزیزم، مثلا من هیچ کدوم از حرفای شما رو نفهمیدم. اولا بذار یه موضوع رو حل کنیم. عصبی یه هویته، یعنی نوراتیک. این متفاوت با آدم عصبانی. عصبانی یه رفتار نامناسبه. احتمالا نظر شما بود آدم عصبانی. خب یه آدمی عصبانیه، بعدش چی؟
هیچی دیگه. آخه میفرمایین که افسردگی و عصبانی و استراب برای اینه که من ریزنینگ و اخلاقی مسائل و اشتباهی فهمیدم یا اشتباهی برای خودم.
یکی از دلایل و عللشونه. یعنی شما روزی که با یه آدم افسرده یا مضطرب یا خشمگین یا گناهکار روبرو میشید، برای اینکه درکش از واقعیت و استدلالش برای نتیجه گیری غلط. یکی از دلایل اصلی و اساسیش و به همین جاست که کاگنیتیو تراپی به عنوان بهترین نوع حل بیماری افسردگی یا استراب یا خشم یا گناه یا تقصیر یا شرم و خجالت ازش استفاده میشه و بیشترین نتیجه رو میده. برای که نظر و عقیده فرد، حس و احساس فرد، باورهای او غلط است و بنابراین اونو وقتی درست کنید گرفتار نمیشه. من نمونه برجستش امروز تو برنامه تلویزیونی داشتم و کسی که آمده بود افسردگیش کاملا برمیگشت به نظام عقلی و استدلالیش. نتیجتا اگر شما من گفتید این آدم افسرده است، میگم یکی از دلایلش ممکنه استدلال عقلیش باشه یا درکش از واقعیت، ولی ممکنه یه آدمی از اون بابت مسئله نش باشه، زمینه ارثی داشته باشه، به اینجا رسیده، بعدم فرض بفرمایید آسیب‌های شدید کودکی خورده یا عزیزانش رو از دست داده.
بعد مثلا من نوعی آیا باید به این فکر کنم که همه آدم ها خوبن، یعنی که هیچ کسی فرضی نداره؟
نه، بحث خوب و بد اصلا اینجا مطرح نیست عزیز. ببینید ماجرای خوب و بد یه قصه دیگریست، اون یه در حقیقت رفتار ارزشیست که یه مقدار باید تعریف بشه. اولا در دنیای امروز حرف بر این است که آدم ها با هم متفاوتن. من بارها این عرض کردم 5% دنیا، برای که عدد داره، 5% دنیا خوب است و درست، 5% دنیا بد است و غلط، 90% دنیا تفاوت. شما اگر اینو بپذیرید فقط تو 5% موارد توی سراغ خوب و بد برید، ولی 90% موارد به همجه است که فرض کنید بارها بنده باز این عرض کردم توی کنفرانس 200 نفر نشستن، خدمتشون عرض کنم که شما 200 نفری که اینجا هستید نه هیچ کنتون لباستون خوبه نه بده، نه درسته نه غلط، متفاوت. آیا شما درباره مثلا افکار و عقاید مردمم تا اینجا میرید؟ یا همطور که یه عده میان لباسا رو میبینن میگن چون تو روسری نداری لباست بده و یا کارت غلطه و یه عده دیگر درسته؟ اونا خط رو کشیدن. بنابراین گفتگوی اول این است که ما در دنیایی هستیم که دنیای تفاوته، دنیای خاکستری یا نسیه و سفید. دوم، بیشتر مردم کار بد و غلط نمی کنن، بیشتر مردم اشتباه می کنن. ماجرای میستیک با بد بودن متفاوت. مثلا فرض بفرمایید من شما حواسمون پرت میشه، حتی مثلا بچه پرمون رو فکر کنیم اسکی افتاد بخوایم بگیریمش، حواسمون پرت میشه میذاریم به ماشین دیگه. درسته که در اینجا کار کردیم تصادفه، ولی واقعا نه آدم بدی هستیم نه کار بدی کردیم، اشتباه کردیم. یعنی ما باید میدونستیم در رانندگی ای بسا مهمتر از مسئله مواظبت از بچه‌ای که کنار ماست، مواظبت از اتومبیلمونه برای نزدن به دیگری. حالا اگر اون بچه یه جوری بدی میافتاد که خطر بیشتری داشت، ای بسا من با تصادفو میکردم به خاطر این کار. بنابراین ملاحظه میکنین که در اینجا مسئله اشتباه، میستیک. پس بنابراین اولا آدما متفاوتن، بعدن آدما اشتباه میکنن، برخی از آدما ای بسا از 100 مورد 2 مورد 5 مورد کار بد میکنن. بنابراین باید دونست که من با شما متفاوتم، من اشتباه کردم، من کار بدی کردم. ولی اینجا حرفی که شما میزنین مسئله است، من کار بدی کردم ولی آدم بدی نیستم، چون اون نتیجه گیری خطرناک و ویرانگره. ببینید روزی که شما اومدید رفتار رو هویت و شخصیت گرفتید از با در اومدید، شما 1000 دفعه راست گفتید، این دفعه حرفی که زدید دروغه. خب شما دروغ گفتید در این مورد، ولی شما دروغگو نیستید. شما 1000 دفعه کار خوب کردید، یه دفعه کار بد کردید، شما آدم بدی نیستید. اشکالی که در جهان وجود داره اینه که ما آمدیم بر اساس رفتار هویت رو ساختیم. یک کسی میگه 20 سال دوست من بود، چرا باید این حرفو اینجوری دروغ به من بزنه؟ خب معناش این است که ای بسا این آدم 2000 بار به شما حرف راست زده. چرا به خاطر 2000 بار حرف درست و راستی که زده راستگو نیست، به خاطر یه دروغ دروغگوه؟ اینا گرفتاری و بیماریهای فرهنگی است. و بعدم در بسیاری از این نظام‌ها پشتش یه چیز دیگه است. میگن نه تنها تو با من رفتارت متفاوت نیست، رفتار تو بده. نه تنها رفتار تو بده، تو خودت آدم بدی هستی. و بعد یه حکم دیگه صادر کردن، آدم بد باید مجازات بشه. اینه که تمام گرفتاری ما سر مجازات از اینجا میاد. یعنی یه فرض مجازات از اینجا میاد که آدما متفاوت نیستن، خوب و بد دارن، کار خوب و بد تنها وجود نداره، آدم خوب و بد وجود داره، آدم بدم مستحق مجازات. روزی که این نظام استدلال دارید معلومه در روز 1000 دفعه هم خشمگین میشید، بعدم به خودتون حق میدید که آدم‌ها رو به خاطر لباسشون و ریششون و نمیدونم باورشون و اعتقادشون و محل زندگیشون بکشید.
بعد این 5% دیگه میفرمایید بدن و کار بد میگم، مثلا کسایی که به حقوق حریم دیگران تجاوز
میکنن، باید تعریف بشن. نه ببینید، باید تعریف بشن. بذارید همین جای بیزار عقب بریم. ما من شما برای مسئله خوب و بد یه چند تا اصل رو میگیریم، اگه با هم توافق کردیم حالا تکلیف روشنه. روزی که من شما پذیرفتیم زندگی به مرگ ترجیح داره یا زندگی خوب مرگ بده، حالا هر کسی که در مسیر دادن زندگی حرکت میکنه مثل یه پزشک رو خوب میدونیم وقتی یه قاتل بد، الان روشن شد. دوم درده، هر کسی که برای کسی درد و رنجی رو یا برای خودش به وجود بیاره کار بدیه. هر کسی که لذت رو به وجود بیاره کار خوبیه. بنابراین شما بر اساس لذت و درد الان میتونید خیلی مطالب رو درست و غلط یا خوب و بد بدونید. سومین چیزی که میگن مسئله رشده، برای که مسئله انسان رشد و تکامله. هر عاملی که موجب رشد و تکامل خوبه، هر آدمی هر عاملی که موجب توقف یا عقب گرده بده. و چهارمیش مسئله آزادی، هر کسی که محدودیت و قید و بند در هر چیزی برای خودش و دیگران به وجود میاره بده. بس که من از طریق استفاده از مواد مخدر خودم رو مجبور میکنم و معتاد میکنم بده. هر چیزی که به انسان حق انتخاب بیشتر و راحت ترین میده خوبه. بر اساس همین چهار تا است، یعنی زندگی بهتر از مردنه یا مرگه، لذت بهتر از درده، آزادی بهتر از زندانی بودنه یا زندانبان بودنه، و بالاخره رشد بهتر از توقف یا عقب گرده، میشه تقریبا همه چیز رو در دنیا گفت چند روزه در مسیر خوب یا در مسیر بده، ولی همچنان در اون مسیر قرار داره. به همین جهت است که وقتی که فرض کنید یه پسری یا یه دختری حرف زشت میزنه، خب من فکر کنم که یک بدآموزی است و خب یک اشتباه است در این شرایط. تا اینکه بگم یک او بده، دو آدم بدیه، سه باید تنبیه بشه.
بعد یه چیز دیگه که میخواستم از خدمت تو اینه که من خودم چیزی که فهمیدم تا حالا اینه که اول اینه که عقلمون رو درست کنیم و احساسی باشیم، یعنی همین چیزی که توی تلویزیون فرمودین چند ساعت پیش، عقل و احساس. بعد من چیزی که فهمیدم اینه که حالا که من عقلانیم و احساسم درست شده، حالا با روانکاو یا خانواده خوبی داشتم، حالا بتونم که یه سری اعتقادات مذهبی، حالا میتونیم اسمشو بذاریم، یا ماورای فیزیک بذارم و اینجوری میتونم رشد کنم که برم جلو. یعنی البته اونا چیزاییه که جامعه تو ارتباطاتش آدم اینا رو برخورد میکنه. یعنی من خودم اصلا هیچ دینی نداشتم، بعد خب برخورد کردم، فهمیدم ای میتونه که حالا پیه خدایی وجود داشته باشه، و حالا تو این راه دارم میرم هی جلو و الان نمیدونم دیگه کجا میرم، به چی میرسم، ولی فهمیدم که مثلا بهترین ها کسایی هن که ریزنینگ خوبی دارن، که تونستن درس بخونن و اینکه میتونن هیومانیتی باشن، دیگران رو احساس کنن و بعد یه سری اعتقادات درونی هم داشته باشن. حالا دیگه نمیدونم مرحله های بعدی چیه، ولی آدم همین جوری فکر کنم بره جلو.
البته نمیدونم اون بحثی که شما کردید تو اون مسیری که شما رفتید بقیه هم معمولا میرن یا نمیرن. یعنی ببینید عزیز، یک داشتن عقل، rational mind thinking یا reasoning، به عنوان یک ابزار و وسیله و توانایی تشخیص، زمینه‌ای رو فراهم میکنه برای این که من اون زمان که به واقعیت نگاه میکنم، reality، ازش ساینس یا علم رو نتیجه بگیرم. یعنی همه آنچه که همکنون در جهان مورد استفاده من و شماست، نتیجه نگاه انسان یا انسانهای عاقلی بوده به واقعیت، که روابط پنهان اشیا و قوانین پنهان جهان رو کشف کردن و از اون طریق آمدن قاعده و قانونها رو بیرون کشیدن و یه علمی رو مدون کردن، بعدن حالا باش هواپیما ساختن، تلفن هم ساختن، تلویزیون یا رادیو هم ساختن، و ما مدیون همه این عقلهایی هستیم، این عقلهایی هستیم که در ارتباط با واقعیت یا ریالیتی ازش علم رو به وجود آوردن. ما مدیون اوناییم و از هر 10,000 تا چیزی که من شما داریم به راحتی میتونم بگم 9999 تاش، برای که مورد بحث قرار نگیرم، از این راه بوده، از راه دیگه هم نبوده. حالا این نگاه عاقلانه به واقعیت و رسیدن به علم در زمینه دو چیزی که در انسان هست به عنوان احساس و باور، یعنی feeling and emotion and belief system، قرار این واقعیت و علم و عقل در اون حریمی که به احساسات و عواطف میرسه، مثل محبت، مثل عشق، اونا کار بکنن و در حریم باورها و اعتقادات در مسیر برن که نظام باورها و اعتقادات من پایه علمی، عقلی، واقعی و بالاخره حتی برای استدلال منطقی داشته باشه. حالا اگر شما من میفرمایید که کاربرد عقل و علم و واقعیت و منطق در انسان‌ها اون رو، چون شما گفتید، به خدا میرسونه، به نظر من دو تا مسئله است. یکی اینکه شما این گونه رفتید، بقیه نرفتن. دوم، بر اساس آنچه که اسمش خدا هست، از این طریق کسی نرسیده و نمیرسه و اصلا از راهی نرسیده کسی. یعنی این فقط یه احساسی است و یه نظری است که شما دارید. به همین جهت که ممکنه بسیاری از علم و عقل و واقعیت استفاده کنن، حتی اصلا راجع به موضوع خدا نه فکر کنن، نه اصلا به نتیجه‌ای که شما رسیدید برسن. چون اگر شما من بفرمایید که من در اساس علم و عقل و واقعیت به قاعده و قانون رشد رسیدم یا به قانون جاذبه رسیدم یا به ماجرا اینکه چگونه میشه یه چیز رو گرم یا سرد کرد، خب باور من است، ولی که اینا محیط علمی هست، ولی که من به خدا رسیدم از کجا اومد؟ یعنی این چه ارتباطی به این است؟ برای که موضوع خدا موضوع علمی عقلی واقعی نیست.
آره آخه مثلا من الان توی جامعه خودم مثلا ایران میبینم، من وقتی پیش خودم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که عقل جلوتر از میتونه اعتقادات مذهبی باشه، چون
دلیلش دیگه نه اونم من مشکلی ندارم عزیز، من حرفی ندارم اینکه جلوتر یا عقب‌تر نمیدونم، به هر حال هر کدوم ببینید مثل چشم، مثل گوش، مثل زبان، شما میبینید میشنوید حرف میزنید، حالا جلوتر و عقب‌ترش اون یه قصه دیگری است، ولی من حرفم این است که یک کسی که عقل رو به عنوان وسیله برای درک و فهم و کشف واقعیات جهان ازش استفاده میکنه، در این مورد رسیدن به قوانین حرارتی یا فرض کنید قوانین حرکتی احتمالاً همه آدم ها ممکنه به یه توافقی برسن، اما نتیجه که شما گرفتید انتخاب شخصی شما بود، منم باش مسئله ندارم، برای انتخاب شخصی شماست، و اگر بخوام یه ذره بحث بکنم که اینا به هم ارتباطی ندارن، یعنی به اصطلاح
ساینتیفیک نیست،
اصلا بحث خدا بحث ساینتیفیک نیست، یعنی هیچ دنیا، اصلا شما در جهان علم به من بگید در کدام دانشگاه معتبر جهان، نه این شنگل منگلی های گلابی هایی که اصلا اسمش دانشکده نیست یا حق بازی یا سیاه بازیه، در کدام دانشگاه شما رو تشبه به 100 تا دانشگاه اول امریکا رو بگید کدامش دارن راجع به خدا مطالعه میکنن، حتی یک ثانیه، حتی یک درس، اصلا چیزی وجود نداره، پس کجاش علمیه؟ اگر در تمام 100 تا دانشگاه اول دنیا یه درس، یه کلاس، یه ساعت، یه ثانیه کسی وقت در جهت این نمیکنه که از نظر علمی وجود خدا رو ثابت یا رد بکنه، پس کجا بحث علمی است؟ بحث علمی من و شما تو خونمون کنار بخاری انجام میدیم، خب اینا که مسئله شخصیه، به همین دلیل من گفتم وقتی مسئله شخصیه من کاری ندارم، این گفتگو در محیط علمی مطرح نیست، علما ممکنه نظر داشته باشن، یه پزشک نظر داره، یک روانشناس نظر داره، یه تاریخدان نظر داره، یه فرض بفرمایید متخصص جغرافیا هم نظر داره، من آدم رو میفهمم، عالم رو با علم نباید اشتباه کرد، عالم عالم، علم علمه، ولی در دنیای علم شما الان، من در لس آنجلس هم، شما برید UCLA یا USC دو تا دانشگاه بزرگ اینجا، بگید من میخوام یه درسی بردارم در دانشگاه شما که داره خدا رو ثابت میکنه یا رد میکنه، راجع به خدا داره تحقیق میکنه، مطمئنم به شما میگم چی درسی ما نداری.
بعد علوم
تئولوژیکال
که
مثلا اونا بحث مذهبی است که اومده برای خودش چیز درست کرده، اسم بحث علمی نیست، اونجا از اول خودتون میگید تئولوژی، یعنی شما اومدید یه بحث مذهبی کردید، بحث مذهبی که بحث علمی نیست، بحث فلسفی که بحث علمی نیست، ماجرای سه تا سیستم علمی، فلسفی و مذهبی سر جای خودشه، بنابراین این که در یه دانشگاه شما بودید، در دانشکده جامعه شناسی، حتی ما در ایران داشتیم، ما جامعه شناسی دین داشتیم، روانشناسی دین داشتیم، من خودم جامعه شناسی روانشناسی دین رو در یه دانشگاه یه سال درس میدادم، پس بنابراین ما بحث علمیش داریم، ولی اونجا بحث نمی کنیم خدا هست یا نیست، برمیگردیم میگیم آدمایی که باور به خدا دارن چگونه آدمایی هستن، در چه جوامعی مثلا باور به خدا کم یا زیاد میشه و چه دلایلی، ولی هیچ کدوم از اینا اونجا منچی بحثی نداشتم که خدا هست یا نیست، اینم استدلال علمی است، تا به امروز عزیز بذار این جمله رو بارها بند عرض کردم، هیچ کس تا به امروز هیچ دلیلی برای اثبات خدا نیورد، اگر کسی غیر از این فکر کنه اصلا نمیفهمه استدلال خدا چیه، و هیچ کسی هم تا به امروز خدا رو رد نکرده، هیچ کسی تا به امروز نمیگه به این دلیل خدا نیست، اصلا خنده دار این حرفا، من میتونم بگم به این دلیل خدا وجود داره، شما بیا دلایل منو رد کنید، ولی اینا دلایل ردن، اینا کسی ثابت نکرده خدا نیست، همطور که هیچ کس تا به امروز ثابت کسی نکرده که خدا هست، هیچ کس، اصلا این کار روزی که خدا اثبات و استدلال بشه، نه خدا خداست، نه اثبات اثباته، نه استدلال استدلاله، نه اصلا مسیر منطقی استدلال یا برهان اصلا طی شده، اصلا اینو بنابراین این یه باور است، یعنی شما میبند میفرمایید من همینجاست که من اگر یه کسی برگرده بگه من به وجود خدا باور دارم میگم بسیار خوب، همون موقع کنارش کسی بگه من به وجود خدا باور ندارم میگم اونم بسیار، علتش هم این است که منی هم که به وجود خدا باور دارم اصلا با اونا تفاوت ندارم، هر دوتامون هیچ دلیلی برای اثبات و ردش نداریم، یه احساس درونی است که ما اونو به یه باور تبدیل کردیم و باید بدونیم بسیار خصوصی و شخصی است، به همین جهت است که آنچه که مطالعات نشون میده این است که اینها باورهای فردی و خصوصی و شخصی هستند و بهتر است که در همون حوزه و حریم بمونن و هیچ جنبه عمومی اجتماعی پیدا نکنن، هر کسی هم که چون من میدونم الان برخی از شنوندگان استدلال کنن که نظم این که در این جامعه است من خدا اخه اینا اصلا استدلال نیست، اینا نه حرفای کودکانه است، یعنی اینا اصلا حرفای بچگانه است که ما فکر کنیم از این طریق میتونیم چیزی رو ثابت کنیم. چیزی ثابت نمیشه. اینکه شما من بگید به قول حافظ آنقدر هست که بانگ جرسی میاد، آخه بابا یه ذره انصاف بده، بله، ولی اگر اینجوری با من حرف بزنید خب منم انصاف میدم، ولی اگر کسی هم نخواسته انصاف بده انصاف نمیده. به همجاست که ما در اون سی دی که توصیه میکنم به شمایی که علاقمند به این موضوع هستید، علم و شبه علم، که با آقای دکتر نیری آقای دکتر توفیق ایدرزاده داریم، تو اون 8 ساعت خیلی از این مسائل، حتی مسائل مربوط به خدا و روح و این چیزا اونجا یعنی مقداری شکافته شده در حد یه گفتگوی 8 ساعتی. مراجعتون هم به اونجا، برای که خیلی از مسائل اونجا روشن میشه. حریم علم و فلسفه و مذهب رو اگر جدا نکنیم همین گرفتاری پیدا میکنیم که تمام این آدما در طول تاریخ داشتن، هم اکنون مقدار گیر و گرفتارش هستن. من پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سال دیگه دارم میتونم رو خط بمونم؟
من ترجیحم این است که دو نفر از قبل من داشتم. چی هست عزیز؟ راجبه چیه؟
همین خانومم هم راجبه همین موضوع میخواستن که صحبت کنم.
نه دیگه ایشون یه وقت دیگه اگر باشه بذار، چون من وقت اگر وقت بعدی رو بدم دوستانی که از ساعت 3 بودن رو نمیتونم داشته باشم. یه وقت دیگه تش بدن. ممنون از محبتتون، تمنا میکنم. شنگان عجبن با ما باشه.
سلام دوستان، من سیاوش شمس هستم. وقتی پای من صدمه دیده بود، دوست خوب من دکتر مهداد صفاپور، جراح و متخصص پا، مشکل من رو برای همیشه رفع کرد. دکتر صفاپور، پزشک من، پزشک شما.
با بیش از 15 سال تجربه و 3000 عمل جراحی پا، 818-986-98-98، دکتر مهداد صفاپور، پزشک پای من، پزشک پای شما.
اگر دچار افسردگی، اضطراب و یا اختلافات خانوادگی هستید، برای یافتن راه حل‌های عملی با من پروین جوادی، روانشناس و مشاور خانواده تماس بگیرید. 323-207-5638.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
آیا فکر می‌کنید همه آودی ها یکسان هستند؟ وقتی بنیانگذار کمپانی ما، آقای جونز، کار خود را در سال 1946 شروع کرد، تنها مزایای اضافه یک سویچ رایگان بود. وقتی حالا شما یک آودی نو و یا سرتیفاید پریوند را از آودی بیورلی هیلز خریداری می‌کنید، می‌توانید از مزایای مخصوص فلش جونز استفاده کنید که شامل لونرهای مجانی در مدت سرویس، والی پارکینگ، امکان رفت و برگشت رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان در بیورلی هیلز، نیوپورت بیچ و آنتاریو حتی شب صبح ها. سری به آودی بیورلی هیلز بزنید تا ما شما را کاملا پذیرایی کنیم. آیا همه آودی ها یکسان هستند؟ من که فکر نمی کنم. آودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، غرب رابرتسون، 424-281-5600.
آودی بیورلی هیلز، Experience the Fletcher Jones difference.
رادیو ایران 670 AM KIRN هیچ گونه وابستگی با این کمپانی ندارد.
به پیام مهمی از آقای مهران آرام، تنها سرتیفاید ریورس مورگیج پروفشنال ایرانی در کل ایالات متحده آمریکا، توجه فرمایید.
اگر سن شما 62 سال به بالاست، میتونید با یک ریورس مورگیج پرداخت ماهیانه وام منزلتون رو مادام العمر از بین ببرید و یا حتی اگه وامی روی منزلتون ندارید، میتونید مبلغ بسیار چشمگیری رو دریافت کنید. شما حتی با ریورس مورگیج میتونید خونه بخرید. در حال حاضر شما احتیاجی به نشون دادن درآمد و سکور بالا ندارید، اما توجه داشته باشید دولت قراره در اواخر این ماه مقررات جدیدی رو وضع کنه که بر اساس اون مبلغ دریافتی شما کاهش پیدا میکنه و حتی اعتبار و درآمد شما هم مورد بررسی قرار میگیره. برای بهره برداری از این وسیله قدرتمند مالی قبل از تغییرات دولتی با ما در دفتر آرامکو مورگیج تماس بگیرید. 855-670-5476
855-670-KIRN
BRE01853626 NMLS 277316.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر جد بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو، 818-507-0909 پا.
507-909-09 prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
Prolase؟
I just love it.
شما چطور؟
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا اگر مایل هستید از ساعت 3 تا 5 آقای محمدی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD سمیناری خواهند داشت در منطقه انسینو. ورود رایگان است ولی آزاد نیست به دلیل محدود بودن جا. اگر لطف کنید تلفن کنید، جای خودتون رزرو کنید با شماره تلفن 818-451-66-66 451-66-66. همچنین من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر، حدود 2 ماه دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام
عرض دارم. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. من یه 2 ماهی از گریجویت شدم، یه جوری اعتیاد کردم، پیدا کردم به برنامه‌تون. حالا اونو بعدش درست کنم.
به هر حال از چی گریجویت شدید عزیز؟
من مهندسی هوا و فضا.
بسیار خوب. پس بخواب شما یه ذره تو هوا و فضای قربونت برم. یه ذره بیا پایین دیگه. به همین جرس که از اعتیاد با تو رو بیرو برحال به قول معروف مبارک باشه. کانگراجولیشن جان.
ممنون. مرسی. جان دکتر من 28 سالمه. یه مشکلی که حالا مشکل هستی هست باش دیل میکنم اینه که من از وقتی که اومدم آمریکا تمام ریلیشنشیپایی که خواستم برم یه جورایی به قول آمریکایی‌ها انداب کردم که توی فرند زون قرار بگیرم. یعنی بعد از مدتی از آشنایی مشخص شد، یعنی طرف مقابلم گفت که مثلا تو خیلی دوست خوبی هستی و ترجیح میدم که به شکل دوست برام باقی بمونیم که بخوایم ریلیشنشیپ داشته باشیم. من نه که تو همه موارد، ولی تو اکثر موارد این موضوع پیش اومد.
ناخه کمبودی که در شما میبینن که شما رو از دوست پسر تبدیل میکنن به دوست، این پسریتون رو برای چی ازتون میگیرن؟ برای چه عیب و ایرادی شما دارید یا چی ندارید؟
نمیدونم. چیزی که به من میگن اینه که به تو یه جور دیگه تراست داریم و تراستی که داریم باعث میشه که بیشتر به من یه
جور اینا پس دنبال یه مرد نانجیب خیانتکار میگردن. شما اونجوری نیستی بابای والا. نه آخه این که نمیتونه باشه. خب ممکنه به تو بگن یک ساده ای، دو بگن امبیشس و نیستی، سه بگن یه مقداری عضو کلوپ زیزی هستی، زنزلیلی، برگردن بگن در خدمت و اختیار دیگرانی، بگن نمیشه به تو اتکا کرد و از این حرفا ممکنه بزنن. ولی اینا خیلی فرق داره با اون چیزی که شما گفتی. حالا این حضراتی که اینقدر اظهار نظر میکنن، اگه جمعشون کنی تو بهشون بگید حالا به من بگید من چه عیب و ایراد دارم یا چه چیزی ندارم، چی به شما میگن؟
من موردی که شاید یکی دو بار از من تقریبا 7-8 مورد این طوری بوده، یکی دو موردی که بوده، یکیش این بوده که at the end of the day گفتن که شما تایپ من نیستی، یکی این بوده، یکی این بوده که من تو مثل برادر خودم میبینم، یعنی نمیتونم فکر دیگه ای داشته باشم.
من نگفتم نه. سب کنی نه نری سراغ اونا. نه بگید اونا عیبی که رو شما میذارن چیه؟ اینکه ایشون مثل برادر به شما نگاه میکنن. گفتم اون ممکنه یه دختر فرض کنیم ببخشید وحشی باشه که درش میخواد کسی مثل قوچلی بره سراغش. خب شما به عنوان برادر شناخته میشید از این بیده.
بله درسته. حالا متاسفانه خوشبختانه همون بیشتر همون موضوع تایپ بودن بوده، یعنی حرفی که زدم you're not my type صحبتش بوده.
آخه از من سب کنید، شما اگر تایپ هیچ کس نیستید بله، ولی خب تایپ یه دهی نیستید خب نیستید. نه معنی نداره از اون گزارش ها. من بازم یه کوشش دیگه میکنم. من نمیدونم عیب شما چیه. آخه اگر من ندونم من چی میتونم بگم؟ یعنی عیبی که روتون رو شما میذارن تایپ من نیستی، بعد نظر اوناست. تایپ من نیستی که من دلم میخواد این مرد 3 متر باشه تو نیستی. خب این به شما ارتباطی نداره.
بذارین تو گم. مثلا تو مواردی به من گفتن خیلی احساساتی هستی، به مواردی به من گفتن یه کسی خانه بود که آمریکایی بود گوش که you cannot handle me. این یه چیزی بود که من شنیدم، منم دارم چیزی که شنیدم.
آخه باز رفتن سراغ این که من هندل می و... نه شما، نه اصلا شما اصلا با خودت کاری نداری عزیز. شما گزارش های اونا رو از جانب اونا میبینی. یعنی ببینید پیامی که شما من میدید این است که من که اولا نمیدونم کیم و چیم، هرچی هم هستم دوست ندارم، حالا ببینم به درد شما میخورم یا نمیخورم. اینه که اینقدر به اونا نگاه میکنی و بعدم پیام های اونا نگرفتید. سه چهار تا از گفتم من تنها حرفی که هست شما احساساتی هستید. خب یه معنی احساساتی بوده این که ضعیفی، معقول و منطقی مثلا نیستی. حالا گفتم غالب اوقات این عیب مرداست که معقول و منطقی هستن، باید احساسی باشن. حالا شما شاید از اون ور اگر رفتی چی؟ شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من بچه آخر، من یه خواهر و برادر بزرگتر از خودم دارم.
خب بذار اون بچه آخر کنه. با چه فاصله هستید با اونا؟
من با خواهرم 8 سال فاصله دارم و با برادرم 3 سال.
حالا برادر نه، ولی خب خواهر نقش مادری شما رو داشت. شما چه مدتی از آمریکایی؟
من الان 28 سال آمریکا هستم.
تنها هستید یا با خانواده هستید؟
5 سال اول با خانواده زندگی میکردم، بعد ولی موف کردم ساوت کال به خاطر دانشگاه.
ولی خب خانوادهتون اینجا هستن. حالا بله، اگر بریم سراغ خانواده، حالا بله، پدر و مادر و خواهر و برادر، و بگیم شما راجع به این عضو خانوادهتون چی میگید، با هم صحبت بکنن، اونا دو سه تا عیب شما رو به طور کلی چه میدونن؟
من یک بار خواهرم خیلی رک و پوست کرده نشست با من صحبت کرد در این مورد و گفتش که زیادی نزدیک میشی به آدم ها، یعنی you take things too fast، زیادی نزدیک میشی به آدم ها. و یه بار هم گفتش که یک سری کاری که فکر میکنی که مثلا با مدرسه انجام میدی بیشتر لوس هستن و دختره از این خوششون نمیاد.
آره اونو میشه فهمید، برای که اونو یه مقدار ویژگی بچه آخر هست. گفتم شما ببینید علامتی که نشون میدید، این حرفی که شما من میزنید این است که رفتارتون، رفتار خوب پذیرفته شده‌ای که معمولا به عنوان رفتار مردانه هست رو ندارید. زمینه شما ای بسا کودکانه یا آنگونه که خواهرتون حالا میگن، چون کودکانه هم دو جور داریم، نوع لوسشه، یعنی یه شوخیایی میکنید یا یه کارایی میکنید یا یه واکنشایی نشون میدید که بوی بچگی درشه و ضمناً بوی به هر حال یه مقدار اسپویل شدن و لوس شدن. من نمیدونم اگر چنینه. حالا پرسشتون برای مبنا چی عزیز؟
میخواستم بگم که چیزی که من خودم تو این زمینه فهمیدم، چیزی که نگاه کردم به تجربیات که تو همین چند تا مورد داشتم، این بوده که حالا بغیر از این که نزدیک شدن و خیلی به قول شما، به قول خواهرم، به قول شما که دوستم، من یه چیزی که فهمیدم اینه که تو رابطه هم خیلی تلاش کردم طرف مقابلم راضی باشه. یعنی تلاش کردم مثلا حرفی رو بزنم که حتی اگه خودم ناراحت نمیشم اون شخصم ناراحت نشه. یعنی مثلا یه جاهایی احساس کردم اون حرفی که من دادم اون خودم نبودم که اون حرف رو زدم، یه جورایی خواستم جای اون شخص فکر کنم و بگم که مثلا چه حرفی بزنم که ایشون ناراحت نشه. من این موضوع رو نه فقط تو بحث ریلیشنشیپ، تو بعضی از مسائل تو دانشگاه دیدم، تو محل کارم دیدم، اینکه بعضی وقتا به خاطر اینکه نمیدونم حالا میتونم سرعت فکر کردنم بالاست یا هر چیزی، میتونم تشخیص بدم اون شخص چه چیزی ممکنه بشنوه که خوشحال بشه.
آخه عزیز نه آخه ببینید، آخه اینجا دو تا اشکال دیگه است. من شما به این دنیا نیومدیم که کاری بکنیم که مردم خوشحال و راضی بشن. به ما چه مربوطه؟ ما میتونیم کار بدی نکنیم و ضمناً در چارچوب قواعد رفتار شما که نمیتونید تو خیابون هی بیستید همه ماشینا رو نگه بگید میخواد ماشینتون رو بشورم، بنزین دارید، پول ندارید بهتون بدم، نمیدونم سفر خوبی داشته باشید، آخه شما که من یه مقدار ساندویچ دارم، مینو بهتون بدم، ظرف آب دارم، تشنه هستید بدم. آخه این یعنی چی؟ ما اومدیم تو این دنیا این کارو بکنیم. ببینید عزیز، همینجا گرفتاری شما برمیگره سر اون بحثی که به طور کلی من دارم. اگر به من بگید که دوتا مشکل، مسئله اصلی و اساسی سنگین پرهزینه ایران و ایرانی چه هست، به شما میگم دو چیز: مهرطلبی، نه مهربانی، و وابستگی. و شما این دوتا رو دارید نشون میدید. یعنی شما کاملا یه ترکیبی از یه آدم مهرطلبی. آدم مهرطلب یعنی من رنج میبرم به خاطر اینکه تو منو خوب بدونی و دوست داشته باشی، به همین سادگی. یعنی اصلا هیچ چیز عجیب و غریب دیگه ای نیست. یعنی من حتی کار بد و غلط میکنم، حتی توی مهمونی آمدم و شما پشت سر کسی حرف میزنید و از من انتظار دارید که برای که من شما منو خوب بدونید، دوست داشت باشید، پشت سر اون آدم حرف بزنم، چهار تا دروغ هم سرهم میکنم. و اگر شما دوست داشته باشید، با وجودی که خودم رنج میبرم، آواز میخونم که شماها بخندید، یادتون هم به من بخندید، ولی خب بعضش سبب خوشحالی شما بشه. خب اینا معلومه، این گرفتاری مهرطلبی و وابستگی عبارت از این است که این کاری که شما کردید، من هر وقت راجع به خودم میخواید حرف بزنید به شما مرتبطش میکنم. یعنی من وجود من در شما تعریف میشه. و خب این دوتا بدبختی و گرفتاری بزرگ ملت شریف و نجیب ایرانه، وابستگی و مهرطلبی، و باید با این جنگید. به همجاست که من تو سیدی که حتما بهتون توصیه میکنم، شخصیت سالم و نرمال، علاوه بر اینکه 100 تا ویژگی آدم سالم رو تو 5 ساعت توضیح میدم، 3 ساعت شخصیت مهرطلب رو که 60 تا ویژگی داره مشخص میکنم. و بر اساس حرفایی که شما به من میزنید، مطمئن هستم میخواید امتحان کنید. بیش از 35 تا یا 40 تاش رو شما دارید. خب بنابراین از نظر من تیپ شخصیتی شما مهرطلبه. و شخصیت مهرطلب اشکالش اینه که درست عکس اون چیزی است که اسمش مهربانیه. برای که نه با خودش مهربونه نه با دیگران، یعنی تمام مدت در یه رول و نقشی است که میخواد دو چیز رو به مردم همیشه ثابت کنه. یعنی از وقتی که چشمش رو باز میکنه با یه کسی نگاه میکنه، لباس میخواد بپوشه، از خونه بیرون میخواد بیاد، یه کسی رو میبینه، میخواد یه کسی رو دعوت کنه، میخواد به مردم دو تا پیام بده: ببینید من چقدر خوبم و لطفاً منو دوست داشته باشید. خب و وقتی که من تمام عمرم به دنبال اینه که مردم منو خوب بدونن و دوست داشته باشم، اولا این اتفاق نمیفته. تازه این اتفاق بیفته، چرا من میخوام همه بگن تو خوبی و دوست داشتنی؟ برای که میدونم من بدم و دوست داشتنی نیستم. بنابراین اگر تازه یه کسی هم اومد به من این پیامو داد که تو خوبی و دوست دارم، یا فکر کنم اونم مثل من دروغ میگه، یا حق بازه، یا فعلا نمیفهمه، یا از من دوره، یا اگر نزدیک بشه به اونجا میرسه، یا فعلا چنینه به هر دلیلی، ولی بعدا نخواهد بود. نتیجتا اونو باور نمیکنم. بنابراین من تمام عمرم به دنبال یه سرابی از میگردم میدوم و به دلیل تشنگی بیشتر بیشتر سراب رو بیشتر و بیشتر میبینم و ازش دورتر و دورتر خواهم شد، ولی که هرگز بهش نمیرسم. بنابراین مشکل شما عزیز بر اساس حرفی که میزنید، حتی در رابطه، مسئله مهرطلبی و وابستگی است. و البته امیدوارم واسه کسی اذیت نکنم، بچهای آخر ویژگی مهرطلبی و وابستگی رو خیلی خیلی بیشتر دارن. و این ماجرا وقتی که در هم تنیده میشه، اونا رو تبدیل میکنه به یک کسی که تنها کسی که میخوان نباشن خودشونن. و به همین جهت است که شما دائما اسمش حتی برای خودتون جالب گذاشتید، باهوشیتون، که به اونجا نه، شما اگر یه تراپیستید، یه روانشناسید، یه روان درمانگرید، میخواید مریضتون رو تشخیص بدید، قرار از خودتون بکنید برید سر جو. ولی من توی مهمونی برای چی از خودم بکنم؟ میرم دیگری چی دوست داره به من چه مربوطه؟ من مسئول این که کی از چی خوشش میاد هستم. مگر منو فرستادن اینجا گفتم ببین خانم و آقای فلان از چی خوششون میاد؟ خب اونا برن هر چی خودشون دوست دارن بکنن، منم هر کاری که خودم دوست دارم میکنم. ما با هم همکاری میکنیم، یاری میکنیم، مواظب و مراقب هم هستیم، در شرایط لازم حتی به کمک هم میشه تابیم. ولی این خیلی متفاوته که من صبح تو رو از خونه بیام بیرون از همین بپرسم که شما چی میخواید، من چیکار میخوام بکنم. ببینید اون نگاه غلطیه. یعنی اصلا هرگز هم اتفاق نمیفته. من چجوری من خودم رو حتی یک دهم آنچه که خودم میخوام نتونستم راضی کنم، من شما رو چجوری راضی کنم؟ و به همین جهت که شما بعد از اون همه کوشش و تلاشی که میکنید که آدم ها رو خوشحال و راضی کنید، متوجه میشید ای بسا اینا در روابط خیلی نامناسب تر دیگری زودتر از این به این نتیجه رسیدن که اونا خوبن و شما خوب نیستی، و یا به این نتیجه خیلی زود رسیدن که شما به دردشون نمیخورید. علتش هم این است که عزیز ما نمیریم تو این دنیا که دیگران رو به نوعی راضی کنیم. این پی پی پلیزر، یعنی این پی پی کار دست آدم میده. من به من چه مربوطه که من دیگران رو راضی کنم؟ دیگران از خودشون راضی نیستن، از خداشون راضی نیستن، از پدر مادرشون راضی نیستن، از بچه‌شون راضی نیستن. من اینجا چیکارم؟ اصلا با کدوم امکانات مثلا چه ببینم چجوری میشه شما رو راضی کرد؟ به همین جاست که من بارها عرض کردم من قراره کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم، موجب خوشحالی و رضایت و راحتی شما میشه، چه خوب. اما اگر نمیشه بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. منو به این دنیا نفرستادم، من به این دنیا نیومدم که کاری بر اساس ملاکای شما بکنم. شما ملاک زندگی من نیستید. درست و غلط و خوب و بدی که شما تو ذهنتون دارید از من انتظاری به من چه مربوطه؟ به همین جهت است که عزیز اون تفکیک باید بکنید. پیشنهاد میکنم بهتون، نه به خاطر سیدی ها، چون روش کار شده. من اگر بگم 40 ساله که به این موضوع فکر کردم، فکر کردم تو این سیدی شخصیت سالم و نرماله 14 تا سیدی، 12 تاش رو خودم صحبت کردم، دو تا شد دو تا عزیز روانپزشک، دو تا مقدمه بر اون دارن درباره تشکیل شخصیت. ببرم شخصیت سالم و نرماله، شخصیت نرمال هم مهرطلب، برتری طلب و زب. اونا رو بشنوید اگر دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم. من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میدونم وقتتون کم، فقط چون
نه متاسفانه باید برم عزیز. نه من 4-12 ثانیه دیگه وقتم تمومه، متاسفانه.
خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم صحبت.
شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش 3D Super Curve.